از 10 تا 15. 2024 تدهیل براند با استفاده از تصویر. مقاله من در جت 35/14 دسامبر 1992 از 433 تا 44. این دکتر تد هیلبران در آموزه‌هایش در باب انگیزه و توازی متضاد در امسال فصل‌های 10 تا 15 است. به ارائه بعدی ما در مورد مباحث ویژه در کتاب امسال خوش آمدید. اگر علاقه‌مند آشنایی کلی با امسال و بررسی کامل آن هستید، ما مجموعی از 20 سخنرانی از کنوت‌هاییم، یکی از بهترین افراد در جهان در زمینه امسال را ارائه می‌دهیم. ما همچنین گاس کانکل از دانشگاه مک مستر در همیلتون انتاریو، کانادا را داریم که 22 سخنرانی در مورد بررسی کل کتاب امسال انجام می‌دهد و همچنین دن تریر از کالج ویتون که در مورد امسال و زندگی مسیحی صحبت می‌کند. اما در این مجموعه ما قصد داریم عمیق‌تر به برخی از نکات فنی کتاب امسال بپردازیم. بنابراین آنها فنی خواهند بود، اما ما به آنها خواهیم پرداخت و عمیق‌تر خواهیم شد. بنابراین موضوع امروز ما انگیزه و تضادهای موازی در امثال بابهای 10 تا 15 است. بنابراین چند سؤال مقدماتی وجود دارد که می‌خواهیم در مورد انگیزه و چگونگی عملکرد انگیزه در امثال از خودمان بپرسیم. حکیم متکلم وحده چگونه دانش آموزان خود را انگیزه می‌داد؟ انگیزه موضوع بسیار مهمی است وقتی با دانش آموزان سر و کار دارید و چگونه می توانید آنها را با انگیزه نگه دارید. چگونه حکیم در امثال سلیمان شاگردانش را با انگیزه نگه می داشت؟ یا اگر بخواهیم بیشتر در یک محیط خانوادگی به آن نگاه کنیم، چگونه یک پدر یا مادر می توانند به بهترین شکل به فرزندان خود انگیزه بدهند؟ و بنابراین ما به نظریه انگیزشی خواهیم پرداخت. در واقع ما با برخی از نظریه‌های انگیزشی از مکاتب روانشناسی که انگیزه را به طور عمیق مطالعه کردند کار خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه اون تحقیقات و تحقیقات روانشناختی با انگیزه و چگونه با کتاب امثال سلیمان مطابقت داره. و بنابراین ما کارهای تلفیقی زیادی بین روانشناسی، انگیزه و کتاب امثال سلیمان انجام خواهیم داد. و بنابراین ما میپرسیم چگونه یک پدر یا مادر چگونه فرزندان خود را انگیزه میدهند و در آخر سلیمان چگونه حکمت را ساختار داد و دیگران را به دنبال کردن حکمت ترغیب کرد. سلیمان چگونه مردم را به دنبال کردن حکمت ترغیب میکرد. بنابراین بیایید از خودمان نوعی سوال دستوری بپرسیم. یک بند انگیزشی چیست؟ امثال فصل 16 آیه 12 مثالی از این داریم. برای پادشاهان انجام کارهای بد مکروه است. برای پادشاهان انجام کارهای بد مکروه است. زیرا و سپس برای این بند انگیزشی را فعال می کند. ما این کلمه را در ابری خواهیم دید کی است و خواهیم دید که این کلمه کی برای فعال کردن یک بند انگیزشی استفاده می شود. بنابراین برای پادشاه انجام کارهای بد مکروه است. زیرا تخت سلطنت با عدالت برقرار می شود. زیرا یا به این دلیل که تخت سلطنت از طریق عدالت برقرار می شود. پس این انگیزه را به ما می دهد. چرا یک پادشاه نباید شرور باشد؟ برای یک پادشاه انجام کار شیطانی مکروه است. زیرا چرا او نباید شرور باشد؟ زیرا یا به این دلیل که تخت سلطنت از طریق عدالت برقرار می شود. بنابراین اگر پادشاهی بخواهد تاج و تخت خود را تثبیت کند، باید با عدالت پیش برود. تاریخچه بندهای انگیزشی به حدود سال 1953 برمی‌گردد. شخصی به نام گومسر بود. و گومسر در سال 1953 مقاله‌ای در مورد بندهای انگیزشی در اسرائیل نوشت در آن اظهار داشت که بندهای انگیزشی در اسرائیل در مقایسه با بین‌النهرین، مصر و سایر نقاط جهان باستان منحصر به فرد هستند و بندهای انگیزشی به طور ویژه در عهد عتیق تنخ برجسته شدند. در حالی که اظهارات قطعی او در مورد عدم استفاده مطلق از بندهای انگیزشی در فرهنگهای دیگر، ما یک پژوهش جدیدتر از سوچینو و همکارش به نام اوتی را میابیم. 30% از قوانین کتاب مقدس انگیزشی هستند. 30% از قوانین این را دارند و سپس دلیل آن را به شما میگویند. 30% از قوانین این کار را می کنند که اگر بخواهید به طور خاص بدانید 375 مورد از 1238 دستور می شود. با این حال قوانین باستانی خاور نزدیک تنها 5% تا 6% انگیزه دارند. بنابراین در خاور نزدیک باستان در 5 تا 6% از قوانین انگیزه دارند، در حالی که در اسرائیل 30%. این تفاوت قابل توجهی است. 30% در اسرائیل، 5 یا 6% در قوانین خاور نزدیک باستان. اتفاقاً این برخلاف مطالب حقوقی است. اما وقتی به مطالب حکمتامیز می‌پردازیم، متوجه می‌شویم که مطالب حکمتامیز از سطح انگیزه بالاتری برخوردارند. بنابراین در دستورالعمل‌های سومری شاراپک، شوراهای حکمت اکدی، مصری، متون آموزشی نوشته‌هایی مانند آنی و پتاهوتپ و همچنین متون اوگاریتی، دستورالعمل‌های شولایم، آویلم، این متون حکمتامیز خود را دارند و متون حکمتامیز انگیزه بیشتری دارند که همون چیزی است که انتظار می‌رود، زیرا اون متون حکمتامیز واقعاً متون آموزشی یا پارانتیک هستند که خورشید را آموزش می‌دهند، به درباریان در دربار آموزش می‌دهند و مواردی از این قبیل. بنابراین ما انتظار چنین چیزی را داریم و در واقع همینطور هم هست. حال اجازه دهید چند نمونه از این اندرز کتاب مقدس را بیان کنم. به اونها تذکر میگویند که میتونه یا یک ممنوعیت باشه، مثلا بگید این کار رو نکن، یک نصیحت که میگید این کار رو نکن، یا میتونه یک دستور باشه. به عبارت دیگر شما باید این کار را انجام دهید. خب اگر این کار را نکنی یک ممنوعیت خواهد بود. یک دستور میتواند انجام این کار باشد. و سپس این تذکر چه به صورت من، چه به صورت من یا دستور، در هر صورت منفی یا مثبت تقویت میشود. و با این بند انگیزشی این کار را انجام نده، چون یا برای اینکه اینطور است. این کار را به خاطر یا برای این انجام بده. و بنابراین اجازه دهید چند مثال برای شما بزنم. و اینها کاملا شناخته شده هستند، شما اینها را خواهید شناخت. خروج فصل 20 آیه 7، به محض اینکه خروج 20 را میگویم شما به 10 فرمان فکر میکنید. در واقع همینطور است. شما نباید نام خداوند خدای خود را بیهوده بر زبان بیاورید. این یک ممنوعیت است. این یک نصیحت و یک امر منفی است. این یک ممنوعیت است. نام خداوند خدای خود را بیهوده به کار نبر، زیرا این امر بند انگیزشی ما، یعنی کی را فعال میکند. و باز هم کلمه کی به کار می رود، زیرا خداوند کسی را که نام او را بیهوده به کار می برد بیگناه نخواهد شمرد. بنابراین نام خداوند را بیهوده به کار نبر، اندرز آن را نهی می کند، آن رفتار را ممنوع می کند. چرا؟ چون یا برای اینکه خداوند کسی را که نامش را بیهوده می برد بیگناه نخواهد شمرد. حالا بذارید فقط یک ورق بزنم و کتاب امثال و امثال فصل 3 آیه اول رو بررسی کنم. یک نصیحت دیگه داریم که به دنبال اون یک بند انگیزشی آمده است. بنابراین این تا حد زیادی یک جمسر است و این افراد دیگر، مردم با نصیحت‌هایی که به دنبال آن یک بند انگیزشی آمده است، کارهای زیادی انجام می‌دادند. و بنابراین شما و جمله انگیزشی معمولاً با که به معنای زیرا یا برای شروع می‌شود و بعد بوم، می‌دانید شما به یک جمله انگیزشی وارد می‌شوید. بنابراین برای مثال در امثال فصل 3 آیه اول یک نصیحت: پسرم ممنوعیت آموزشی مرا فراموش نکن. فراموشش نکن. بسیار خوب. پس پسرم نصیحتم را فراموش نکن، بلکه فرامین مرا در قلبت نگه دار. این یک دستور است. توجه داشته باشید، فراموش نکنید، آنها را در قلب خود نگه دارید. چرا؟ برای یا به این دلیل که طول روزها و سالهای زندگی و آرامش را به شما اضافه می کنند. بنابراین شما یک نصیحت، هم منع مثبت و هم منع منفی، هم منع کننده و هم دستور دهنده دارید. آموزه های مرا فراموش نکن، آنها را در قلب خود نگه دار. چرا؟ زیرا برای طول روزها و سالهای زندگی و آرامش آنها را به تو خواهند افسود. بنابراین دوباره کی این را برای زیرا و در امثال یا مزامیر فصل 2 آیه 12 ما یک نصیحت داریم، پسر را در امثال ببوس یا متاسفم، مزامیر فصل 2 آیه 12 پسر را ببوس. و بعد این دستور است. این دستور است که پسر را ببوسید. چرا؟ مبادا او عصبانی شود و شما در راه هلاک شوید. و کلمه مبادا هم در اینجا وجود دارد که یک عبارت انگیزشی را به کار می برد. کلمه پان در زبان عبری به معنای مبادا او عصبان شود و تو در راه هلاک شوی است. بنابراین بهتر است پسر را ببوسی، وگرنه اینجا به دردسر میافتی. او عصبانی خواهد شد و شما در این راه هلاک خواهید شد. زیرا این دوباره کلمه کلیدی ماست، زیرا خشم او به سرعت شلهور می شود. و بنابراین در واقع نوعی جمله انگیزشی مضاعف به شما می دهد. یکی با قلم شروع می شود، مبادا، مبادا، می دانید، او عصبانی شود و می دانید، او پسر را می بوسد، او پادشاه است، و چیزهایی در باب دوم مزامیر یا خشم او برای خشمش، زیرا کی انگیزه دوم آنجا، خشم او به سرعت شلهور می شود. بنابراین اینها چیزهایی هستند که گمسر در مطالعه خود، اساساً چهار دسته از انگیزه ها را جدا کرده است. یکی از آنها شخصیت توضیحی است. بنابراین به عبارت دیگر، شما یک نصیحت می کنید، آن را با یک انگیزه دنبال می کنید و اون انگیزه چیزی را توضیح می دهد. بنابراین برای مثال، امثال، فصل 19، آیه 25 می گوید، مسخره کننده را بزنید. و سپس توضیح می دهد که خب، چرا باید مسخره کننده را بزنید؟ و ساده لوح احتیاط را یاد خواهد گرفت. بنابراین دلیل، انگیزه و ساده لوحانه احتیاط را یاد بگیرید. یک مرد فهمیده را سرزنش کنید. به عبارت دیگر، شما این کار را با یک فرد فهمیده انجام می دهید. و انگیزه این کار چیست؟ او دانش کسب خواهد کرد. شاید این یکی را به خاطر داشته باشید، امثال ساعت 22:06 دقیقه، کودک را در راهی که باید بره تربیت کنید. این به شما یک دستور می دهد. اساساً می گوید کودک را در راهی که باید برود تربیت کنید. چرا؟ چون وقتی پیر شود، از آن منحرف نمی شود. بنابراین این به شما نوعی انگیزه می دهد، فرمانی که به دنبال آن انگیزه یا تذکری می آید، دستوری که به دنبال آن انگیزهایی می آید. خب، این توضیح واضحات است. اون مرد داره توضیح می دهد که چرا یک بچه را به روشی که بعداً خواهد رفت، تربیت می کنید. چون وقتی پیر شود، از آن روش دست بر نمی دارد. و بنابراین این دارد مسائل را توضیح می دهد. این شخصیت توضیحی است و گمسر خاطر نشان می کند که مورد دوم محتوای اخلاقی است و بنابراین برای مثال در تثنیه ساعت 19:21 دقیقه می گوید چشم تو ترحم نکند. چشم شما در یک زمینه قانونی خاص نباید ترحم کند. چشم شما نباید ترحم کند. باید جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، دست در برابر دست و پا در برابر پا باشد. و بنابراین این میگوید که شما باید منصف باشید. نباید ترحم نشان دهید. زمانی برای ترحم وجود دارد، اما زمانی هم هست که در یک پرونده قضایی نباید ترحم کرد، زمانی برای ترحم وجود ندارد. و این باید منصفانه باشد. باید منصفانه باشد. چون اگر عفو کنید، اگر شرور را ببخشید و بیگناهان را مجازات کنید، مثلا در فرهنگ و چیزهای دیگرتان با مشکلات بزرگی مواجه خواهید شد. و این میگوید نه نه باید منصفانه باشد. چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و همه چیز باید منصفانه باشد. به عبارت دیگر پادشاه نمیتواند واکنش بیش از حد نشان دهد. شما دندانهای پادشاه را میکشید یا دندان و اتفاقا به او ضربه میزنید و او دندانش را میکوبد و سپس سر شما را از بدن جدا میکند. نه نه شما نمیتوانید این کار را انجام دهید. بنابراین باید منصفانه و برابر باشد. و این اخلاقی است. یک دلیل اخلاقی برای پشتیبانی از انگیزه اخلاقی ارائه می شود. حالا بحث فرقی و الهیاتی هم هست. و خب، این یک دلیل الهیاتی است که در امثال 20:22 آمده است. نگو که من بدی را تلافی خواهم کرد. نگو که من بدی را تلافی خواهم کرد. منتظر خداوند باش. چرا؟ منتظر خداوند باش و او تو را نجات خواهد داد. انگیزه، انتظار خداوند است. و بنابراین این یک انگیزه الهیاتی است. به عبارت دیگر، شما خودتان از شر انتقام نمی گیرید. شما منتظر خداوند هستید. و بنابراین در آنجا یک انگیزه الهیاتی ارائه می دهد. و بنابراین ما یک ویژگی توضیحی را در جایی که چرایی را توضیح می دهد، دیدیم. ما محتوای اخلاقی را در جایی که بر اساس یک قانون اخلاقی توضیح می‌دهد، دیده‌ایم. و همچنین این بحث کلامی یا فرقی که می‌گوید خداوند شما را نجات خواهد داد. پس این کار را نکنید. دلایل تاریخی هم وجود دارد. و در لاویان ساعت 19:34 دقیقه، این را می‌گوید با غریبه‌ای که با شما ساکن می‌شود، مانند یک فرد بومی در میان خود رفتار کنید. او را مانند خودتان دوست داشته باشید. آشنا به نظر می رسد، اینطور نیست. او را مانند خودتان دوست داشته باشید. فرمان بزرگ مسیح خداوند خدای خود را دوست بدار و سپس همسایه‌ات را مانند خودت دوست بدار کجا آمده است؟ همسایه‌ات را مانند خودت دوست بدار از لاویان 19 آمده است. در دور انداختن کتاب لاویان محتاط باشید. یه سری چیزا هست. منظورم اینه که دومین فرمان بزرگ همینجاست. لاویان 19 و ما تو آیه 34 هستیم. و او را مثل خودت دوست داشته باش. چرا؟ برای و بعد این را داریم، این برای محرک هاست، پس این یک عبارت انگیزشی است. این به شما انگیزه می دهد. چرا باید همسایهت را مانند خودت دوست داشته باشی؟ زیرا شما در مصر، در سرزمین مصر غریب بودید. من خداوند، خدای شما هستم، زیرا شما در مصر غریب بودید. بنابراین، شما باید همسایه خود را مانند خودتان دوست داشته باشید. بر اساس آنچه که در مصر برای شما اتفاق می افتد. بنابراین یک انگیزه تاریخی وجود دارد، این یک انگیزه تاریخی است. او به تاریخ برمی گردد و می گوید، چون شما برده بودید، باید می دانید همسایتان را مانند خودتان دوست داشته باشید. باید با بیگانگان با احترام رفتار کنید، زیرا در مصر بیگانه بودید. و بنابراین از یک دلیل تاریخی استفاده می کند. خیلی جالب است. و ما در یکی از جلسات قبلیمان در مورد متفاوت بودن ضرب‌المثل‌ها صحبت کردیم. و این موردی است که در آن کتاب امثال هرگز از یک دلیل تاریخی استفاده نمی کند. در تمام کتاب امثال با تمام انگیزه هایش، حتی یک بار هم از یک دلیل تاریخی استفاده نمی کند که شما در مصر برده بودید، پس این کار را بکنید. و این نوع انگیزه در سراسر عهد عتیق یافت می شود، اما اصلا در امثال یافت نمی شود. صفر. حالا یک نفر به نام پوستل هست که فکر می کنم رساله است. او از نظر انگیزه ها بیشتر به خصوص به امثال گرایش دارد. و او همچنین خاطر نشان می کند که عبارت نفرتانگیز اغلب در یک انگیزه یافت می شود. این عمل مورد نفرت خداوند یا مورد نفرت خداوند است. اگرچه در امثال استفاده می شود، اما در عبارات انگیزشی صریح نیست. بنابراین معمولاً در قانون گفته می شود که شما نباید این کار را انجام دهید، زیرا خداوند از آن متنفر است یا مورد نفرت خداوند است. بسیاری از اوقات در امثال آن را در یک بند انگیزشی جداگانه قرار نمی دهد، این عمل زشت یا مورد نفرت خداوند از این عمل. بنابراین این موضوع در امثال مشکلاتی را ایجاد می کند. ما گاهی اوقات این بند انگیزشی جداگانه را نداریم، می دانید این کار را به دلیل انگیزه انجام ندهید. اینکه گاهی اوقات بند انگیزشی بدون هیچ دستور زبان سطحی در ضرب‌المثل گنجانده می شود، زیرا برای کی وجود نداره. و بنابراین که وجود ندارد. به نظر چیز دیگری می آید، اما به هر حال ما اینجا هستیم. بنابراین این فقط به شما نشان می دهد که گاهی اوقات یک گرامر سطحی با این عبارات انگیزشی مانند که یا پن یا این چیزها به دلیل اینکه عبارت انگیزشی رو بارها در کتاب امثال به کار می اندازد، یک عبارت انگیزشی صریح نداره. بنابراین فقط به ما می گوید که باید به سراغ امثال برویم. قرار نیست از نظر گرامری خیلی صریح باشد که از هم جدا شده باشند، بلکه باید به ساختار عمیق‌تری بریم تا بفهمیم چه انگیزهایی و چگونه انگیزه انگیزشی در یک ضربال مثل در امثال 10 تا 15 پیاده سازی شده است. بنابراین در تثنیه فصل 7 آیه 25 آمده است که تمثال‌های تراشیده شده خدایان آنها را با آتش بسوزانید. به نقره یا طلایی که در آنهاست طمع نورزید و آنها را برای خود نگیرید، مبادا در دام آن گرفتار شوید. این نوعی قلم ماست، مبادا در دام آن گرفتار شوید. شماره 1 و شماره 2 کی از عبارت انگیزه به دلیل یا به دلیل اینکه نزد خداوند منفور است حذف می شود. بنابراین در اینجا کی به دلیل اینکه منفور است حذف می شود. فکر می کنم خداوند از آن متنفر است. این ترجمه است که از اغلب آن را به کار می برد. ترجمه های دیگر می گویند که این کار نزد خداوند منفور است. با این حال ببینید این در قانون آمده است. می گوید چون این کار نزد خداوند مکروه است. ببینید چطور در امثال به این مکروه بودن نزد خداوند اشاره شده است. این با این کیها و یک عبارت انگیزشی جداگانه از هم جدا نشده است. آیه اول باب 11 امثال سلیمان می گوید ترازوی نادرست نزد خداوند مکروه است یا خداوند از ترازوی نادرست بیزار است. اما ترازوی درست مورد پسند اوست. پس انگیزه شما از اینجا مشخص می شود. چرا باید ترازوی درست را انتخاب کنید؟ زیرا خداوند از این کار لذت می بارد. چرا باید از وزن ناعادلانه اجتناب کنید؟ چون در مورد این است که خداوند از آن متنفر است. اما نمی گوید چون خداوند از آن متنفر است، پس کی در آنجا وجود نداره؟ و همه اینها در یک جمله خلاصه می شود. جدا نیست. پولس همچنان اشاره کرد که در امثال اساساً سه دسته از آن دسته های بزرگ انگیزه وجود دارد. یکی الهیاتی است. این برای خداوند منفور است. خداوند از آن لذت می بارد. مجموعه دیگری دسته ای از اینها توضیحی هستند که در آنها توضیح می دهند که چرا باید کاری را انجام دهید. و سوم این که و در امثال سلیمان بسیار مهم است که این موضوع مهم است. عواقب تصمیم شما چیست؟ شما باید این کار را انجام دهید زیرا این اتفاق می افتد. وقتی این کار را انجام می دهید یا وقتی این کار را انجام می دهید این اتفاق نمی افتد. و بنابراین آن کار انجام شده است. و پاستل سپس خاطر نشان می کند که نوعی ظرفیت مثبت و منفی وجود دارد. بنابراین این نوعی تنظیم دوتایی است. یکی نوعی تعهد یا انتظار است که اگر این کار را انجام دهید، این اتفاق خوبی است که انتظار دارید رخ دهد. از طرف دیگر، وقتی این چیزی است که شما نمی خواهید، این بازدارنده است، نوعی اجتناب یا بازدارندگی است. و باید به یاد داشته باشیم که در امثال سلیمان او آن را قول و پیمان می نامد. قول و پیمان یک امر مثبت بازدارنده یک امر منفی است. من کلمه تعهدآور را در اینجا دوست ندارم چون مردم فکر می کنند ضرب‌المثل‌ها وعده می دهند. و ما می خواهیم این را از هم جدا کنیم و خیلی واضح بگوییم ضرب‌المثل‌ها وعده نیستند. ضرب‌المثل‌ها وعده نیستند. و بنابراین شما نمی توانید بگویید خب این یک ضرب‌المثل است. بنابراین من از این نتیجه مطمئن هستم. ما باید در یک سخنرانی دیگر به اون بپردازیم. ما در مورد نوع سطوح ژانر خرد در ضرب‌المثل‌ها صحبت خواهیم کرد و ضرب‌المثل‌ها یک وعده نیست. و بنابراین باید خیلی مراقب باشید که از آن مغالطه اجتناب کنید. ضرب‌المثل است و عموماً قرار است درست باشد، اما تضمینی نیست. و بنابراین معمولاً روال کار همین است. بنابراین برای مثال در امثال باب 10 آیه دوم آمده است، کسب سود از طریق شرارت، سود مبر، اما پارسایی از مرگ رهایی می بخشد. شما می گویید، خب، پارسایی از مرگ رهایی می بخشد. پس خدا همیشه مرا از مرگ رهایی خواهد داد. خب، این را به یحیی تعمید دهنده بگو. آیا خدا همیشه مردم، افراد صالح را از مرگ رهایی می دهد؟ نه همیشه. و بنابراین باید مراقب باشی. این یک جمله کلی است و قرار نیست لزوماً همون را برداشت کرد. منظورم این است که یحیی تعمید دهنده شما اینجا با یک مشکل مواجه هستید. او سرش از تنش جدا می شود و در عین حال یک فرد درستکار و یکی از بزرگترین پیامبران تمام دوران است. بنابراین نصیحت ها، دستورها یا ممنوعیت ها اغلب شامل این نصیحت به علاوه یک عبارت انگیزشی هستند. این ترکیب بیشتر در دستورالعمل‌های امثال 1-9 یافت می شود. بنابراین در امثال نصیحت هایی وجود دارد. این نصیحت با یک عبارت انگیزشی با این کی زیرا دنبال می شود و سپس به همین ترتیب ادامه می یابد. آنها 39 بار در امثال بابهای 1-9 یافت می شوند. اینها دستورالعمل‌هایی هستند که در امثال بابهای 1-9 بخش آموزشی آمده اند. در بابهای 10-22 آنها فقط 13 بار آمده اند. بنابراین در واقع فصلهای بیشتری از 10-22 داریم و به جای 39 یک سوم آنها این عبارات انگیزشی را دارند. و بنابراین عبارات انگیزشی واقعاً زیاد در جملات قصار استفاده نمی شوند. پس از اینکه امثال 10 به جای دستورالعمل‌های طولانی تر عبارات انگیزشی را وارد جملات قصار می کند. بنابراین اغلب عبارت انگیزشی هشدار دهنده همراه با عبارت انگیزشی یافت می شود. بنابراین برای مثال اجازه دهید فقط از یکی از آیات 15 و 16 امثال فصل اول استفاده کنم. در آنجا این یک ممنوعیت آمده است. پسرم با آنها در راه مرو. چند آدم بدسعی دارند پسر را گمراه کنند. او می گوید با آنها همراه نشو. این یک نهی است. این یک نصیحت است. آن یک نهی است. این کار را نکن. چرا؟ پایت را از راه‌هایشان دور نگه دار. باشه. پس با آنها همراه نشو. پایت را از آنها پس بگیر. چرا؟ کی؟ حالا کلمه کی ما، کلمه ما به این دلیل است که زیرا پاهای آنها به سوی شر می‌دود و برای ریختن خون عجله دارند. پس با آن افراد معاشرت نکن. با آنها همراه نشو. چرا؟ چون آنها به دنبال این چیزهای بد می‌روند و خون می‌ریزند. شما نمی‌خواهید بخشی از آن خشونت و از این قبیل چیزها باشید. این در کتاب امثال فصل اول آیات 15 و 16 آمده است. پس شما یک نصیحت دارید که آن را من یا توصیه می‌کند. چرا؟ چون آنها خون ریختند. بنابراین مثال دیگری از همین نوع در امثال فصل سوم آیات اول و دوم یافت می‌شود. امثال بسیار واضح هستند. پسرم آموزه‌های مرا فراموش نکن. بسیار خوب. فراموشش نکن، اما آن را در قلبت نگه دار. باشه. پس یادت نره. ممنوعه. فراموشش نکن. دستور بده. توی قلبت نگهش دار. چرا؟ برای طول روزها و سالهای زندگی و آرامش. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، آنها به شما اضافه خواهند کرد. بنابراین این بند انگیزه شماست. بنابراین شما یک نکته منفی، یک نصیحت دارید که شامل یک ممنوعیت هم می شود. یک دستور را فراموش نکنید. این کار را انجام دهید. و سپس یک جمله انگیزشی. بنابراین نصیحت انگیزشی با دو جمله و به دنبال آن یک جمله انگیزشی برای طول روزها و سالهای زندگی و آرامش. آنها به شما خواهند افزود. امثال ساعت 14:07 می گوید از حضور احمق دور شو. امثال ساعت 14:07 از حضور احمق دور شو، زیرا در آنجا به سخنان معرفت دست نخواهی یافت. حالا چیزی که خیلی جالب اینه که کلمهایی که برای اونجا ترجمه شده در واقع کلمه عبری و هست که به معنی و هست. و بنابراین معمولاً به ان یا ترجمه میشه. اما و اینجا به نظر میرسد بیشتر یک چیز انگیزشی است. و برای اونجا ترجمه شده است که شما کلمات را ملاقات نخواهید کرد، اما در واقع کلمه کیما اونجا نیست که اون را تحریک میکنه. بنابراین 13 مورد از هفته بند انگیزشی در بابهای 10-22 در بخش پند و اندرز آمده است. 13 مورد از 17 مورد در بخش پند و اندرز این بندهای انگیزشی آمده است. و باب 13 آیه 14 میگوید که تعلیم حکیمان چشمه حیات است. این یک نصیحت نیست. تعلیم خردمندان چشمه حیات است. این شما را به هیچ وجه نصیحت نمی کند. این چیزی را ممنوع نمی کند. چیزی را واجب نمی کند. فقط به شما می گوید که آموزه های خردمندان سرچشمه حیات است. برای روی برگرداندن از تمسخر مرگ. بنابراین هدف از آن این است که و این یک بند انگیزشی است. اما هیچ نصیحتی وجود ندارد. بنابراین هیچ نصیحتی وجود ندارد، اما هنوز یک بند انگیزشی نیز وجود دارد، یا به این دلیل یا برای اینکه از تمسخر مرگ رویگردان شویم. و این موردی است که هیچ نصیحتی وجود ندارد. و 4 مورد از 4 مورد از 7 مورد موجود در امثال بابهای 10-22 ساختار انگیزشی از نوع نصیحت ندارند. بنابراین اگر به عقب برگردیم و کمی به جزئیات فنی بپردازیم، حدود 5.3% از بندهای انگیزشی در بابهای 10-22 بندهای انگیزشی هستند. این خیلی کم است. و فصلهای 25-29 12% است. بنابراین این مقدار در فصلهای 25-29 بیش از دو برابر می شود. و اینها عمدتاً از نوع پیامدهای شخصیتی هستند. اما در فصل‌های 22-24 که بیشتر جنبه آموزشی دارند، 75%، 77 یا 78%، 78% و 77.5% انگیزه دارند. بنابراین با این بندها، انگیزه کاملاً مشهود است. بنابراین از 5% تا 78 تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین در جملات قصار فصل‌های 10-22، تعداد بسیار کمی از این بندهای انگیزشی صریح وجود دارد. بنابراین چیزی که من میگم این است که بسیار خوب، اگر فقط اون بندهای انگیزشی رو اونجا نداشتیم، پس آیا شما میگویید که در فصلهای 10 تا 22 هیچ انگیزشی وجود نداره؟ و پاسخ منفی است. عبارت انگیزشی همیشه توسط اینکی فعال می شود، زیرا عبارت انگیزشی، اون دستور زبان صریح وجود نداره، اما کاری که ما باید انجام دهیم این است که زیر دستور زبان به ساختار عمیق نگاه کنیم. و بنابراین کاری که من می خواهم انجام دهم این است که راههایی را برای رسیدن به روش‌شناسی ساختار عمیق پیشنهاد دهم تا بتونیم انگیزه ها را در فصل‌های 10 تا 22 جدا کنیم. بنابراین رابطه واضح بین نصیحت ها و جملات در برخی ضرب المثل های تکراری که یکی در نصیحت شکل گرفته و دیگری در یک جمله است. بنابراین اینجا جایی است که شما یک نصیحت به علاوه یک جمله انگیزشی دارید و مفهوم بسیار مشابهی فقط در یک جمله بدون نصیحت و بدون جمله انگیزشی یافت می شود، اما همچنان انگیزشی است. به عنوان مثال، امثال ساعت 22 و 22 دقیقه و 23 می گوید، فقیر را به خاطر فقرش غارت نکنید یا فقیر را در دروازه لا نکنید. بنابراین این به شما دو ممنوعیت را می گوید، فقیر را غارت نکنید و فقیر را لا نکنید. فقرا را غارت نکنید. دردمندان را سرکوب نکنید. این یک نصیحت است. این کار را نکن، طبق آیه 23 برای کی خداوند از پرونده آنها دفاع خواهد کرد. بنابراین شما نمیخواهید با این مردم بیچاره سر و کله بزنید، زیرا خدا وکیلی خواهد بود که از پرونده آنها دفاع خواهد کرد. بسیار خوب. و زندگی کسانی را که از آنها دزدی کردند غارت کنید. پس اگر بخواهید، خدا اوضاع را سر و سامان میدهد. و بنابراین شما نمیخواهید این کار را انجام دهید. خب، پس یه نصیحت داری. با فقران شوخی نکن یا بهشون آسیب نزن. ستم دیدگان را لا نکنید. چرا؟ چون خدا حسابشان را تسویه می کند. پس برای و بعد یک بند انگیزشی. بنابراین یک نصیحت به علاوه یک بند انگیزشی، فصل 22 آیه 23. در اینجا همون ایده‌ای که در جمله ای از امثال سلیمان فصل 14 31 یافت می شود آمده است. امثال سلیمان 14 31 می گوید، هر که به فقیر ظلم کند به خالق او توهین کرده است. سازنده او خداست. باشه. اما کسی که به نیازمندان سخاوتمند باشد، به او احترام می‌گذارد. و بنابراین شما اینجا با یک چیز بسیار جالب روبرو هستید. هر کسی که به فقیر ظلم کند یا فرد رنج دیده را له کند، همانطور که قبلا شنیدیم، به خالق خود توهین می‌کند. شما به خدا توهین می‌کنید، در درد سر می‌افتید. باشه. تو نمی‌خوای این کار رو بکنی. پس بنابراین یه انگیزهای اونجا هست، اما هیچ بند کی اونجا نیست. نه، چون فقط میگه باهاشون درگیر شو، به فقرا ظلم کن. تو نمیخوای این کار رو بکنی چون خدا خالقونه. بنابراین هیچ دستور زبان صریحی وجود نداره که این بند انگیزشی رو فعال کنه، اما با این حال واضحه که انگیزشی هست. بسیاری از ضرب‌المثل‌های جمله‌ای در امثال فراتر از مشاهدات تجربی صرف به سمت جهت‌دهی انگیزشی میروند. بنابراین باید به وضوح از دستور زبان واضح و دستور زبان سطحی فراتر رفت و به ساختار عمیق زیربنایی رسید. در امثال 10 تا 15 جمله به ندرت دارای بندهای انگیزشی صریح هستند. ما به این موضوع نگاه کردیم. خب، فصلهای 10 تا 15 که ما بررسی می‌کنیم به ندرت این عبارت کی صریح به علاوه ای عبارت انگیزه را دارند. این ساختارها اون ساختارهایی را که از نظر دستوری به وضوح مشخص شدند، ندارد. پس چگونه می توانیم نحوهی برانگیختن شنونده توسط جملات را جدا کنیم؟ ما به یک تحلیل گرامری سطحی نیاز نداریم، بلکه به یک تحلیل گرامری سطحی نیاز داریم که توسط یک که یا یک پن یا چیزهایی که جمله انگیزشی را آغاز می کنند، ایجاد شود، بلکه به یک ساختار عمیق نیاز داریم که به انگیزه های عمیق می پردازد. در ادامه توسعه‌ای یک روش‌شناسی ساختار عمیق آمده است. و بنابراین کاری که در ادامه انجام می‌دهم، توسعه‌ای روشی برای رسیدن به ساختار عمیق انگیزه در فصل‌های 10 تا 15 کتاب امثال است که اصلاً تعداد زیادی از این بنده ای انگیزهایی ندارند. خب، روش چیست؟ بسیار خوب. ما قرار است جملات قصار فصل‌های 10 تا 15 را تجزیه و تحلیل کنیم. ما قصد داریم آنها را به موضوع تقسیم کنیم و نظر بدهیم. بنابراین برای مثال بیایید از امثال 10:1 آیه اول فصل‌های 10 تا 15 استفاده کنیم. موضوع پسر خردمند به پدر شادی می بخشد، شادی را برای پدر به ارمغان می آورد. پسر عاقل می آورد و بعد موضوع پسر عاقل است. نظر چیست؟ برای پدر شادی می آورد. سطر بعدی، پسر نادان و پسر نادان موضوع سطر ۱۰-۲-۱ بست. و بعد غم برای مادرش چیست؟ نظر چیست؟ بنابراین موضوع بحث پسر عاقل و پسر نادان است. و نظرات بعدی این است که پسر عاقل برای پدر شادی می آورد و پسر نادان برای مادرش غم و اندوه. پس این نظری است که داده شده است. و بعد ما قراره یه سری نکات مثبت و منفی اینجا اضافه کنیم، مثلا نکات مثبت و منفی. و این با نظریه‌های انگیزشی ما در مورد چیزی که به عنوان نکات منفی میگن، یعنی اجتناب، جور در میاد. وقتی شما انگیزه دارید که از چیزی اجتناب کنید، مثلا دستتون رو روی اجاق داغ میگذارید، شما میدونید، شما انگیزه دارید که دستتون رو از روی اجاق بردارید، بذارید دستتون بسوزه. و بنابراین یک انگیزه سریع وجود دارد که بازدارنده یا منع کننده است، فقط یک انگیزه منفی. بسیار منفی. به اجاق گاز داغ دست نزن. خب. و بعدش یه نکته مثبت هم هست. خب، این یعنی اجتناب از لمس کردنش. و بعد جاذبه هست و جاذبه چیزیه که شما انگیزه دارید که به سمتش جذب بشید. خب، یه پسر عاقل، این یه امتیازه. باشه. این چیزیه که اون سعی داره دنبال کنه، این که دانش آموز یه پسر عاقل باشه یه امتیازه. اساساً شخصیت مهمه. و بیایید این را هم اضافه کنیم. یک پسر عاقل شخصیت فرد را بیان می کند و یک علامت مثبت کنار اون می گذارد، شخصیت، مثبت یک پسر عاقل و سپس نتیجه یا پیامد. بنابراین ما در کامنت شخصیت، پیامد، شخصیت داریم. خب، اول از همه موضوع مثبتی است، یک پسر خردمند و نظر هم مثبت است. شخصیت، پیامد و پیامد مثبت است. بسیار خوب. برای پدر شادی می آورد. سطر دوم، پسری نادان. اینجا دوباره شخصیت داریم، اما این بار منفی است. دوباره شخصیت منفی و دوباره پیامد، اما پیامد این بار مثبت نیست. برای پدر شادی می آورد، در عوض برای مادرش غم و اندوه به همراه داره. این منفی است. بنابراین مورد اول شخصیت به علاوه پسر عاقل است که برای پدر شادی می آورد، پیامد به علاوه پسر احمق شخصیت منفی برای مادرش غم و اندوه است، پیامد منفی. خب، این میشه شخصیت به علاوه پیامد به علاوه شخصیت منهای پیامد منهای. خب، و اینجوریه که داریم به ساختار عمیق میرسیم. بنابراین پیامد به شما انگیزه میدهد که این کار را برای خوشحال کردن پدرتان انجام دهید. پسر احمقی نباشید زیرا به مادرتان آسیب میرساند. بنابراین اینگونه است که انگیزه را به شکلی عمیق‌تر و ساختاری‌تر به دست میآوریم. بگذارید مثال دیگری بزنم تا روش‌شناسی را روشن کنم. در باب 11 آیه 15 موضوع کسی است که برای دیگری امنیت قائل می شود. بنابراین این یک عمل است که منفی است. وثیقه نگذارید. به کسی پول قرض ندهید. می دانید فقط به صورت تصادفی. کسی که برای نظر دیگری وثیقه می گذارد مطمئناً از عواقب منفی اون رنج خواهد برد. بنابراین برای عمل منفی، پیامد منفی یا عمل منفی کسی وثیقه نگذارید. وثیقه نگذارید زیرا متحمل ضرر خواهید شد، پیامد منفی. هر کسی که از دست دادن و تعهد دادن امتناع ورزد و اگر کسی این کار را نکند، مثلا بره و به مردم قرض بدهد و کارهایی از این قبیل، کار بیهودهای انجام دهد، هر کسی که از دست دادن امتناع ورزد، این یک عمل مثبت است. او امتناع می‌کند. او این کار را انجام نمی‌دهد که ایمن باشد و پیامد مثبتی داشته باشد. بنابراین عمل مثبت منجر به پیامدهای مثبت و عمل منفی منجر به پیامدهای منفی می‌شود. و خب، شروع می‌کنیم. حالا داریم به ساختار عمیق می‌رسیم. و خب، 8 تا از این ساختارهای عمیق وجود دارد و باید از میانشان عبور کرد و من در حین بررسی برای هر کدام مثالی می‌زنم. بنابراین همونطور که با فصل‌های 10 تا 15 کار کردیم و پیش رفتیم، متوجه شدیم که اساساً 8 دسته از این ساختارهای عمیق وجود داره. همونطور که قبلاً گفتیم، یکی از آنها پیامد شخصیت است. پیامد شخصیت میتواند یک شخصیت مثبت پیامد مثبت باشد، می تواند یک شخصیت منفی، پیامد منفی باشد، اما پیامد مثبت شخصیت اون ارتباط است. 152 نوع از این نوع انگیزه وجود دارد که در آنها شخصیت یک طرف است و پیامد نتیجه آن است. 152 مورد از اینها وجود دارد. و بنابراین برای مثال در امثال باب 10 آیه 2 امثال 10 2 می گوید اما عدالت شخصیت مثبت عدالت از مرگ رهایی می بخشد، از مرگ به عنوان یک پیامد مثبت رهایی می بخشد، شخصیت مثبت عدالت از مرگ رهایی می بخشد، پیامد مثبت، پیامد شخصیت. 152 مورد از اینها در بابهای 10 تا 15 وجود دارد. حالا عمل شخصیت. عمل شخصیت. خردمندان دانش را ذخیره می کنند. خردمند این یک شخصیت است، یک فرد خردمند. یک فرد خردمند چه می کند؟ یا چه می کند؟ اندوختن دانش. بنابراین خردمند دانش می اندوزد. خب، بازیگری شخصیت. پس اگر عاقل باشید، این نوع فعالیت ها را انجام خواهید داد. قرار است دانش اندوخته کنید. پس این شخصیت عمل است. و 70 مورد از آنها در امثال باب 10 و بعد از آن وجود دارد. بنابراین آن شخصیت پیامد 152 است. کنش شخصیت 70 تا از اونهاست که تقریبا نصف اونهاست. ارزیابی شخصیت. این یکی از ارزیابی های شخصیته. زبان پارسایان نقره‌ای برگزیده است. بنابراین اینجا شخصیت زبان پارسایان ارزیابی را داریم. ارزیابی نقره‌ای برگزیده است. و این به شما نشان می‌دهد که شما اساساً می‌خواهید برای زبان صالحان ارزش قائل شوید. پس این زبان صالحان است. بسیار خوب. مثل نقره‌ای انتخابی می‌مونه. و همینطور ارزیابی شخصیت. خب، ما 152 بار پیامد شخصیتی داشتیم. این یه مسئله مهمه. کنش شخصیت. شخصیت این نوع کنش رو انجام میده، اون رو برمیانگیزه. و بعد ارزیابی شخصیت. شما میخواهید زبان درستکاری داشته باشید چون مثل نقره‌ای برگزیده است. حالا ما همچنین پیامد اعمال را داریم و پیامد اعمال کسی است که به دستورالعمل‌ها گوش میدهد. این عمل است. هر کسی که به دستورالعمل‌ها گوش دهد، این یک عمل است، در مسیر زندگی قرار دارد. بنابراین این بخشی از انگیزه پشت آن را به شما میگوید. شما میخواهید در مسیر زندگی قرار بگیرید، اعمال نیک انجام دهید. بسیار خوب. پیامد عمل هر کسی که به دستورالعمل‌ها گوش دهد، اگر به دستورالعمل‌ها گوش دهید، در مسیر زندگی هستید. خب، این بخش کنش نتیجه است. حدود 63 تا از اینها در این بخش وجود دارد. راستی، بخش ارزیابی شخصیت فقط 16 تا از آنها بود. پیامد کالا. پیامد کالا از میوه دهانش خواهد بود. یک مرد آنچه را که خوب است می‌خورد یا یک شخص آنچه را که خوب است می‌خورد. بنابراین از میوه دهان انسان آنچه را که خوب است می‌خورد. بسیار خوب. پس اینجا شما یک کالا دارید و سپس پیامد آن. میوه دهان انسان. آنگاه انسان آنچه را که خوب است می‌خورد. و این در امثال باب 10 آیه 15 یا ببخشید امثال 13 آیه 2 آمده است. ارزیابی مورد. بنابراین شما با مفهوم پیامد کالا میوه دهان مواجه هستید، فرد آنچه را که خوب است می‌خورد. ارزیابی کالا. ثروت یک مرد ثروتمند شهری مستحکم است. این مثبت است. ثروت یک مرد ثروتمند شهری مستحکم است. بنابراین این یک مورد مثبت، ارزیابی مثبت است. سپس ارزیابی عملی وجود دارد. ارزیابی عملی به این معنی است که هر کسی که عاشق نظم و انضباط است، دانش را نیز دوست دارد. هر کسی که عاشق نظم و انضباط است، عمل می کند و سپس ارزیابی دانش را دوست دارد. و در نهایت، ظاهر و واقعیت وجود دارد. فقط 13 مورد از آنها وجود دارد که مربوط به ارزیابی عمل است. و سپس ظاهر واقعیت وجود دارد. فقط 4 مورد از اینها وجود دارد. یکی، امثال ساعت 13:07. یکی وانمود می کند که ثروتمند است، در حالی که هیچ چیز نیست. دیگری وانمود می کند که فقیر است. با این حال او ثروت زیادی دارد. و بنابراین اساساً ظاهر میتواند فریبنده باشد. ظاهر و واقعیت ممکن است دو چیز متفاوت باشند. و بنابراین اینها نوعی از دسته‌های عمیق چیزهایی هستند که وجود دارند. حالا کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که فقط به نکته اینجا توجه کنم. که خوفون راد و بسیاری برخی از این محققان عهد عتیق اساساً گفتند که هسته اصلی ادبیات جملات ضرب‌المثلی پیامد عمل است. کنش پیامد ساختاری عمیق است که زیربنای بسیاری از ضرب‌المثل‌ها کنش پیامد را تشکیل می‌دهد. و اگرچه این درست است، اما تنها 62 مورد از این کنش پیامدها وجود دارد. 152 مورد از آنها شخصیت پیامدها بودند. بنابراین چیزی که من به شما پیشنهاد می‌کنم این است که عمل پیامد هسته اصلی نیست. همانطور که کخ و فون راد، برخی از این بازیگران بزرگ همگی می‌گویند عمل پیامد ریشه بخش زیادی از کتاب امثال است. و من می‌گویم نه، دو برابر آن پیامد شخصیت است. بنابراین به نظر می‌رسد که پیامد شخصیت بیشتر از پیامد عمل مورد توجه است. حالا هر دوی آنها آنجا هستند و بنابراین نمی‌خواهم پیامد عمل را کم اهمیت جلوه دهم و بگویم بی اهمیت است. نه، اینطور نیست. در 62 است. اما مورد دیگر شخصیت پیامد 152 است. بنابراین فکر می‌کنم باید تأکید کنیم. تأکید در امثال منظور من این است که لزوماً روی اعمال خاصی نیست. این در مورد آن موارد است، اما بیشتر در مورد پیامدهای شخصیتی است. بنابراین اهمیت پیوند شخصیت یا اعمال با پیامد برای جوانان خردمند چیست؟ چه چیزی یک جوان را خردمند می کند؟ آنها می توانند ارتباط بین اعمال و شخصیت خود و پیامدهایی که در پی دارد را ببینند. حالا مشکل فرهنگ ما چیست؟ فرهنگ ما طوری است که میگد اعمال یا شخصیت واقعا مهم نیستند، چون در هر صورت همه چیز یکسان پیش می رود. همه جایزه می گیرند. فرقی نمی کند که موفق شید یا کارهایی انجام دهید که به شیوهایی مثبت برای شخصیت شما مفید باشند. همه یک جایزه می گیرند. و با انجام این کار، انگیزه اعمال مثبت و شخصیت مثبت از بین می رود. بنابراین، فرهنگ ما اساساً با یک زوال اخلاقی روبروست، عمدتاً به این دلیل که ما هسته اصلی خرد را تضعیف کرده ایم، اینکه شخصیت و پیامدها از یکدیگر پیروی می کنند و عمل و پیامدها از یکدیگر پیروی می کنند. در فرهنگ ما شما نقش بازی می کنید و می توانید کارهای خیلی بدی انجام دهید. من همین الان مردی را دیدم که با تبر وارد مکدونالد در شهر نیویورک شد. ظرف 3 ساعت که آزاد شد، آن مرد با تبر به چیزها می کوبید و مردم آنجا را وحشت زده می کرد. منظورم این است که دنبال چیزها رفتن، همه چیز را متلاشی کردن. و ظرف 3 ساعت، آن یارو دوباره به خیابان برگشت. و خب، شما می گویید، 1 دقیقه صبر کنید، او این کارهای واقعا بد را انجام داده و با این حال هیچ عواقبی نداره. بنابراین او اساساً برو بیرون و دوباره این کار را انجام بده. هیچ عواقبی وجود ندارد. تو فقط می توانی خودت را به هر شکلی که می خواهی ابراز کنی. یک فرد خردمند اینگونه نیست. یک فرد خردمند می گوید اعمال با عواقب به هم مرتبط هستند. شخصیت حتی بیشتر از آن. شخصیت به هم مرتبط است. بنابراین باید مراقب باشید. این چیزی است که یک فرد خردمند را می سازد. یک کودک عاقل قادر است این ارتباط را بین اعمال و شخصیت خود و پیامدهای آن برقرار کند. بنابراین بچه های عاقل این نوع چیزها را می دانند. حالا من از یک مثال استفاده می کنم، فقط یک داستان تعریف می کنم و بعداً به این مثال برمی گردیم. وقتی جوان بودم در کنار رودخانه نیاگارا بزرگ شدم. در جایی به نام گرند آیلند زندگی می کردم. دریاچه ایری یکی از دریاچه های بزرگ از این جزیره پایین می آید و قبل از اینکه به آبشار نیاگارا بریزد از اطراف این جزیره به 2 نیم تقسیم می شود. خب آبشار نیاگارا همه می آیند و آبشار نیاگارا را می بینند، اما آب از دریاچه ایری بیرون می آید، گرند آیلند را دور می زند، جایی که من زندگی می کردم و سپس از روی آبشار می گذرد. پلی هست که به گرند آیلند می آید، پل جنوبی و پل شمالی از آن طرف می رود. خب، رودخانه بود، من در رودخانه نیاگارا بزرگ شدم و همه جا شنا می کردم. و خب، وقتی بچه بودیم، من و برادرم و رمز، بهترین دوستانمان، از طاقه زیر پل می پریدیم. تقریبا مطمئنم که این کار غیرقانونی بود، اما ما از انجامش خیلی لذت می بردیم. خب، چه چیزی ما را به انجام این کار ترغیب می کرد؟ خب، ما بیرون می رفتیم و شما از یکی از طاقه زیر پل می پریدید، به داخل آب می پریدید و واقعاً سرگرم کننده بود. می توانید هر ارتفاعی را که می خواهید انتخاب کنید. اگر می خواستید 20، 30 فوت بپرید، مشکلی نیست. اگر می خواستید 80 فوت بپرید، می توانید این کار را هم انجام دهید. اما مشکل قایق 80 فوتی این بود که وسط رودخانه بود و شما باید تا ساحل شنا می کردید. بعد اتفاقی که می افتاد این بود که وقتی 20 یا 30 فوت می پریدید، به آب می رسیدید، باید بلند می شدید و خیلی سریع شنا می کردید، چون جریان آب به سمت آبشار نیاگارا می رفت، بدیهی است. و بنابراین آب به سمت آبشار نیاگارا می رفت، شما باید بلند می شدید و سریعتر از جریان آب شنا می کردید تا دوباره روی ستونها بایستید تا بتونید دوباره بالا برید و سپس یک پرش دیگر انجام دهید. اما باید می توانستید به آب بزنید، بلند شوید، با تمام سرعت شنا کنید، به جلوی ستونها برسید و دوباره بالا بروید. خب، ما یک بچه داشتیم که خیلی خوب نبود. او شنا کردن را خیلی خوب بلد نبود. بنابراین او در آب می پرد و بعد بالا می آید و انگار وای دارد اطراف را نگاه می کند. وقتی دارد اطراف را نگاه می کند، جریان آب او را به پایین دست می برد و این یارو باید تمام راه را تا ساحل شنا کند و انگار دیگر نمی تواند بپرد و همه فقط برایش دست تکان می دهند. هی رفیق، چرا سریع شنا نکردی تا دوباره روی ستونها بایستی؟ خب، پس فرصتش را از دست داد و از اینجور چیزها. خب، ما هم وقتی بچه کوچک بودیم این کار را می کردیم. چرا ما انگیزه داشتیم که این کار را انجام دهیم؟ خب، جوانان خوش بگذرانید. و بنابراین ما انگیزه داشتیم چون پریدن 6 تا 10 متری در هوا و برخورد با آب و سپس چالش شنا کردن سریع و دوباره قرار گرفتن در جلوی ستونها لذت بخش بود. خیلی لذت بخش بود، بنابراین ما به این دلایل این کار را انجام دادیم. اما ما انگیزه داشتیم که این کار را انجام دهیم. به آن برمیگردیم، اما فقط میگوییم که عواقب خاصی وجود دارد. و بنابراین وقتی اون بچه برخورد کرد و با خودش فکر کرد اوه حالا چه کار کنم، او متوجه نشد که باید شنا کنی، بالا بیایی و باید فوراً شروع به شنا کردن کنی، در غیر این صورت در پایین دست رودخانه هستی. و بنابراین او مجبور شد تمام راه را تا ساحل شنا کند. بنابراین عواقبی برای او وجود داشت و هیچ کس نمیتوانست به او کمک کند. منظورم این است که او مجبور شد تا ساحل شنا کند. و بنابراین عواقبی وجود داشت. یا کار را درست انجام می دادید و دوباره بلند می شدید، یا اشتباه می کردید و مجبور می شدید تمام راه را تا ساحل شنا کنید. بنابراین عواقبی وجود دارد. خب، عمل و نتیجه. حالا، انگیزه و موازی‌سازی متضاد. نکته جالب و اثر پل اسطول هم به این نکته اشاره می کند، یک نظریه وعده یا انتظار وجود دارد. من ظرفیت‌های انتظاری را بیشتر از ظرفیت‌های بازدارنده در امثال دوست دارم. و این با نظریه انگیزشی اساساً روی کرد یا جاذبه و اجتناب هماهنگ است. بنابراین جذب و اجتناب دو انگیزه هستند. انگیزه شما برای جذب آن و انگیزه شما برای اجتناب از آن. جذب انگیزه و انگیزه اجتناب. جاذبه مثبت دوری منفی. خب، پس اینجا نوعی دوگانگی وجود دارد. چرا حکیمان در تولید ادبیات حکمت باید چنین ترجیحی برای توازی متضاد نشان دهند؟ 90% امثال در فصل‌های 10 تا 15 توازی متضاد هستند. حالا موازی سازی متضاد چیست؟ در قدیم ما تدریس می‌کردیم که 3 نوع موازی سازی وجود دارد. 4 اساساً موازی سازی مترادف داشت که در آن 2 سطر داشتید، به آنها 2 نقطه میگویند، 2 نقطه به معنی 2 یا 2 سطر، 2 خط، 2 نقطه، 2 سطر شعر. و اون 2 سطر که به دیگری مربوط بودند، موازی سازی مترادف با مطابقت داره یا متضاد هستند، به این معنی که به جای اینکه در یک جهت حرکت کنند و موازی سازی مترادف باشند، این یکی اون را برمیگردانه و میگوید این درست است. اما و سپس دیگری اون را به عقب برمیگرداند و متضاد میکند. بنابراین یک تضاد بین این دو وجود دارد. و سپس دیگری ترکیبی بود. آن زمانی بود که کار نمیکرد. و بعد کوگل روشهای جدیدتری برای بررسی آن وجود داشته است و من از آنها نیز به خوبی آگاه هستم. و یک حوزه کامل از شعر عبری وجود دارد که من عاشق اون هستم. اما اینجا جای صحبت در مورد اون نیست. مگر شاید فقط برای معرفی اون در اینجا در موازی سازی متضاد. بنابراین شما موازی سازی متضاد را دارید. بیایید مثلا یک پسر خردمند را در نظر بگیریم. بنابراین این نما خواهد بود و این مثبت است. A wise son, positive, gives joy. That's there's verb, gives joy. Plus that's a plus, to a father, to a father. بنابراین a wise son, gives joy. To a father که همه آنها مثبت هستند. حالا سطر بعدی چی میگه؟ سطر بعدی میگه یه پسر احمق. این دقیقاً برعکس یه پسر عاقله، یه پسر احمق. خب، یه پسر احمق که منفی الف هست، غم میده که منفی به هست، غم میده، برعکس شادی میده. قراره به پدرش شادی بده، به مادرش غم بده که یه منفیه و به مادرش. حالا پدر و مادر فکر نمی‌کنم قرار باشد در تضاد با هم باشند. اینها مکمل هم هستند، مادر و پدر. می توان گفت والدین. اما به هر حال یکی پدر است، یکی مادر، بنابراین این به نوعی مکمل هم هستند، پدر و مادر والدین یکدیگرند. بنابراین این یک تضاد خواهد بود. یک پسر عاقل برای پدر شادی می آورد، یک پسر احمق برای مادرش مایهی اندوه است. الف ج مثبت، الف منفی به منفی، ج منفی. یا الف ج منفی نیست، اینها مکمل هم هستند، پدر و مادر، والدین. بنابراین اساساً این توضیح می‌دهد که چگونه شخصیت فرزندان بر والدین تأثیر می‌گذارد. اینطور نیست. بله، همینطور است. اگر کسی بچه داشته باشد، به هر حال شما متوجه هستید که اتفاقاتی که برای بچه‌ها می‌افتد، هم از نظر شادی و هم از نظر غم، والدین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حال مزمور ساعت 1:06 یک مزمور حکمت‌آمیز است. نمیخواهم وارد بحث در مورد اینکه مزمور حکمت چیست بشوم. اما این مزمور ساعت 1:06 است. مزمور 1 خوشا به حال کسی که در راه شورا گام برمی‌دارد و به باب اول می‌رود. و سپس آیه آخر این را می‌گوید: زیرا خداوند می‌داند، قطعاً خداوند راه عادلان را می‌داند، اما راه شریران هلاک خواهد شد. خداوند راه درستکاران را می‌داند. بنابراین این خداوند است که راه درستکاران را می داند، اما راه بدکاران نابود خواهد شد. بنابراین حالا شما یک و مثبت به مثبت، منفی و منفی دارید. بنابراین این نه به است. همونطور که در جلسه دیگری که انجام دادیم یاد گرفتیم، به اون کیاسم می گویند زیرا شبیه که یا چه یونانی است، همونطور که بعضی ها می گویند شبیه که است. بنابراین سپس و اگر اها و بها را به هم وصل کنید، یک که یا یک چیز ایجاد می شود. به هر حال، نکته این است که این یک مزمور حکمت است و در اینجا یک توازی متضاد دیگر وجود دارد، دو خط موازی که در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین توازی متضاد، یک ساختار روان زبانشناختی بی نفس برای دو برابر کردن قدرت انگیزشی جملات با ترکیب به معنای افزایشی، رویکرد خوب یا جاذبه و اجتناب یا رفتن به راه دیگر فراهم می کند. حال، نکته جالب این است که اگر این را به کاری که مارک اسنید انجام داده است، رب دهید، او سپس خاطر نشان می کند که خارج از کتاب امثال، امثالی در عهد عتیق وجود دارند که همینطوری مطرح می شوند، امثال تصادف اینجا و اونجا و می گوید این یک ضربال مثل است و سپس اون را نقل می کند. اما آن امثال تک جمله‌ای هستند. آنها در تضاد با هم یا در تضاد با هم نیستند. یک پسر عاقل برای پدر شادی می آورد، یک پسر نادان برای مادرش غم و اندوه. آنها جملات قصار هستند. آنها تک خطی هستند و نه دو خطی. و بنابراین برای مثال، دل در مطالعه اخیر خود در مورد ادبیات حکمت کتاب مقدس، کتابی درخشان در صفحه 85 به این نکته اشاره می کند. اساساً داوود شایول را نجات می دهد. او به غار رفت و داوود او را نجات داد، او را نکشت و از این جور چیزها. و در اول سموئیل ساعت 24:13 از غار بیرون می آید. و بعد این را می گوید، همونطور که ضربال مثل قدیمی می گوید، نقل قول کنید و حالا این یک ضربال مثل است. آیا قرار است متضاد باشد؟ به کتاب امثال نگاه می کنیم. بیشتر آنها متضاد هستند. آنها دو سطر هستند که در جهت مخالف هم قرار دارند. اینجا اینطور نیست. این یک جمله کوتاه است. شرارت از شریر زاده می شود. همین. از شریر شرارت بیرون می آید. کوتاه، شور و این را قدیمی ها می دانند. این یه چی سانتیه. و خب، اینجا جاییه که میگیم شر از شرارت میاد. یه جمله کوتاه. یا اگر به داوران، فصل 8، آیه 21 مراجعه کنید، جدعون، این را در مورد قاضی جدعون می بینید، به عنوان یک مرد، قدرتش نیز چنین است. به عنوان یک مرد، ضرب المثلی است که می گوید، به عنوان یک مرد، قدرتش نیز چنین است. بوم. همین. دو خط وجود ندارد. یک خط است. بنابراین کاتبان ممکن است سطر دومی به این ضرب المثل‌ها اضافه کرده باشند و سپس آنها را در کتاب امثال که بیشترش همین هاست قرار داده باشند. این شاعرانه است. این شاعرانه است. این فقط یک ضرب المثل تک جمله‌ای نیست. شاعرانه است. بنابراین در مصرع دوم این تناقض موازی را می‌بینید. و همانطور که گفتیم، حدود 70% از ضرب المثل‌ها از این نوع ساختار متضاد اجتناب از جاذبه هستند. و بنابراین این به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چرا اینقدر توازی‌های متضاد در امثال 10 تا 15 وجود داره. به این دلیل است، احتمالاً به دلیل همین انگیزه. انگیزه، جاذبه است. چرا یک پسر برای پدر شادی می‌آورد؟ و اجتناب. غم یک پسر نادان برای مادرش. و بنابراین شما در واقع قدرت را دو برابر می کنید. دو برابر کردن جاذبه مانند آن پسر خردمند بودن است. بنابراین شما برای پدر یا والدینتان شادی به ارمغان می آورید. و از طرف دیگر به طور منفی می دانید پسر احمقی نباشید زیرا به والدینتان آسیب خواهید رساند. بنابراین مطالعات انگیزشی همچنین شروع فعالیت، شدت، جهت و تداوم رفتار را مطالعه می کنند. این فراتر از انگیزه لذت و درد است. خب. و به رانندگی و عادات مربوط می شود. عادتها. شما انگیزه دارید و یک عادت را در خود پرورش می دهید و آن تبدیل به یک انگیزه می شود. ارزش و تجربه. انتظار. شما یک انگیزه دارید. به عبارت دیگر شما یک فعالیت خاص را انجام می دهید. شما انگیزه دارید. انگیزه برای انجام این کار چیست؟ خب، اگر کسی به من بگوید، باشه، از پل گرند آیلند خود را به پایین پرت خواهی کرد. برای پریدن از ارتفاع 80 فوتی به هتی دلار میدم. باشه. وقتی اون بزرگ اومد اون بیرون بهت میدم، برای پریدن از اون به هتی دلار میدم. و شما میگویید یک دلار. و من از روی آن میپرم پایین و وسط رودخانه نیاگارا، آبشار نیاگارا هستم. از آنجا می توانم آن را ببینم. از آنجا می توانم آبشار را ببینم. به آب می خورم و نمی توانم تا جلوی توده‌ی سنگ شنا کنم. باید از وسط رودخانه تا ساحل که حدود نیم مایل است شنا کنم. و بعدش من رو زمین می زنند. جریان منو زمین می زنه. یه ذره هم می آرزه. اون ذره هم نمی آرزه. من که حاضر نیستم برای یک دلار از اون بالا بپرم پایین. اما اگه کسی بیاد پیشم و بگه هی لبران جریت داری از اون پایین بپری پایین بهت 1,000,000 دلار میدم. به آن نگاه میکردم و میگفتم اون انگیزه به اندازه کافی بزرگ است. من آنجا میپرم. فکر میکنم میتوانم تا ساحل شنا کنم. من اون 1,000,000 دلار رو برمیدارم و ازش پایین میپرم. حالا باید مطمئن بشی که درست میزنی و باید سریع بیای بالا و با تمام سرعت به اون ساحل برسی تا نخواد از دستش بدی و به سمت آبشار سقوط کنی. اما ارزش 1,000,000 دلار رو داره. من این را امتحان میکردم. دیگر نه. احتمالاً الان به سختی میتوانم شنا کنم. اما به هر حال، وقتی بچه بودید. بنابراین انگیزه، اندازه انگیزه ها، انواع انگیزه هایی که به فرزندانتان میدهید. یکی از فرزندان من پسر جوانی بود و من تمام این کارهای کامپیوتری را انجام می دادم. و خب، من در آن زمان داشتم فتوشاپ یاد می گرفتم. این احتمالاً اوائل دهه 90، 1990 بود. خب، من یک کتاب قطور داشتم. من همیشه این کتابهای 1,000 صفحه‌ای را در فتوشاپ می گیرم و بعد کتاب را می خوانم و بعد می توانم فتوشاپ کار کنم. و خب، پسرم واقعاً به بعضی از مطالب علاقه‌مند بود. بنابراین گفتم میدانید من 10 دلار به شما میدهم تا کتاب را بخوانید. خب او یک جورهایی بچه حریصی بود و من می دانستم که $10 را که بگیرد برمی گردد. کل کتاب را می خواند. و حالا او در فتوشاپ هم یک جادوگر است. و در واقع به من کمک کرد تا چیزی به نام گم شدن در اورشلیم را توسعه دهم. یک سی دی رام که اون را سرهم کردم تا بتونید در خیابان‌های اورشلیم قدم بزنید. این قبل از گوگل است. می دانید امروز استریت ویو است. همه به آن علاقه‌مند هستند. اما این قبل از آن است. من این کار را در اواخر دهه 90 انجام دادم. زک به من کمک کرد چون فتوشاپ بلد بود، چون کتاب‌ها و این جور چیزها را خونده بود. اما بچه‌های مختلف متفاوتند. و بنابراین من یک پسر دیگر هم داشتم. من به او $10 دادم تا کتاب را بخواند و اصلا او را نگران نکرد. برای تحریک او به چیز دیگری نیاز بود. بنابراین انگیزه های مختلف بچه های مختلف را تحریک می کند. و شما باید از شخصیت کودک آگاه باشید تا بدانید چه نوع انگیزهای آن را تحریک می کند. پدرم این را می دانست. انتشارات زوندروان 22 جلد از خطبه های چارلز اسپورجن را منتشر کرد. هر کدام حدود 200 یا 300 صفحه بودند. و پدرم این مجموعه از خطبه های چارلز اسپورجن را خرید. و او وقتی بچه بودم به من گفت و من فراموش کردم که چه می‌خواستم. نوهای من الان دارند پول جمع می‌کنند تا یک سگ بخرند. و بنابراین باید برای این سگ کار کنند و خرج سگ را بدهند. اما به هر حال پدرم به من گفت برای هر کتاب از موعظه های چارلز اسپورجن که می‌خوانم $2 به من می‌دهند. حقیقت این است که من نشستم و روزی یک کتاب یا یک روز در میان یک کتاب را مرور می‌کردم. و 22 جلد از خطابه های چارلز اسپورجن را در حدود یک ماه و نیم خواندم. همه آنها را خواندم. پدر بیچارهام ورشکسته بود. و او $44 به من داد تا آن چیزها را بخوانم. و اتفاقاً فکر می‌کنم انجام این کار توسط او و خواندن اون خطبه های چارلز اسپورجن در زمانی که احتمالاً 14 یا 15 سال داشتم باعث شد کلام خدا به شکلی منحصر به فرد در ذهنم نقش ببنده. احتمالاً این زمینه ساز کاری است که الان انجام می‌دهم. به هر حال شما هرگز نمی‌دانید که همه این چیزها چطور پیش خواهد رفت. اما در مورد انگیزه ها شما باید با انگیزه ها و از این قبیل چیزها کار کنید. خب کتاب امثال اگرچه انگیزه ها و چیزهایی از این قبیل رو مطرح می کند اما سلسله مراتب نیازهای مازلو را انکار نمی کند. و بنابراین گاهی اوقات امثال نه تنها در مورد این چیزهای آسمانی والا صحبت می کنند بلکه فقط در مورد گرسنگی ساده در سطح پایین و از این قبیل چیزها صحبت می کنند. مردم گرسنه می شوند. خداوند نمی گذارد که صالحان گرسنه بمانند. میدانید گرسنه بیرون بروید صالح باشید. خداوند نمیگذارد صالحان گرسنه بمانند اما هوس شریران را خنثی میکند. دوباره میتوانید ببینید که خداوند نمیگذارد صالحان گرسنه بمانند اما هوس شریران را خنثی میکند. بنابراین این یک توازی متضاد بین این دو جمله است. پس گرسنگی آسیب امثال فصل 10 آیه 29 راه خداوند برای بی‌عیب و نفسان دژ است. اما برای بدکاران هلاکت. بگذارید دوباره این کار را بکنم. امثال 10:29 راه خداوند برای بی‌عیب و نفسان دژ است. اما برای بدکاران هلاکت. و بنابراین شما این آسیب را آنجا می‌بینید. شما نمی‌خواهید شرور باشید زیرا در آن صورت وای می‌دانید در آنجا ویرانی خواهید بود. مرگ یکی دیگر از مواردی است که واقعاً بسیار مهم است. فصل 10 آیه 21 امثال 10:21 لب‌های صالحان بسیاری را تغذیه می‌کند. مثبت. لب‌های پارسایان بسیاری را سیر می‌کند، اما نادانان از بیخردی می‌میرند. بنابراین مرگ یک انگیزه است. شما نمی‌خواهید بمیرید. این یک انگیزه بسیار بزرگ است. و بنابراین امثال به این موضوع اشاره می‌کنند. این نوع سطوح پایین‌تر چیزهای انگیزشی را نادیده نمی‌گیرد. بنابراین مجموعه‌های کامل از این منابع انگیزشی در امثال وجود دارد. ما انگیزه‌های شخصی، گرسنگی، آسیب، مرگ، همانطور که بررسی کردیم، نگرانی‌های اجتماعی را داریم. به عبارت دیگر، دوستی‌ها و اینکه چگونه پیامدهای شخصیتی بر دوستی‌ها تأثیر می‌گذارد. و امثال ساعت 14:20 فقیر حتی توسط همسایه‌اش نیز مورد تنفر است. بنابراین فقر نوعی منفی است. بسیار خوب، امثال فقر را ستایش نمی‌کند. بسیار خوب، فقر منفور است. فقیر حتی توسط همسایه‌اش هم منفور است. اما ثروتمندان دوستان زیادی دارند. و شما میگویید من از این خوشم نمیآید. این درست است، چون من فقط یک مرد فقیر بودم، هرچند داستان من به ندرت گفته می شود. و میدانید اما مرد ثروتمند دوستان زیادی دارد. شما میگویید میدانید این درست نیست. اما بعد با یک آهنگ دیگر پاسخ می دهید، این دقیقا همون چیزی است که هست. این دقیقا همون چیزی است که هست. و اگر کسی در این اطراف بوده باشد، می دانید که اون شخص فقیر حتی توسط همسایه‌اش هم دوست نداره. اما یک شخص ثروتمند دوستان زیادی دارد. آبرو و شرم مجموعه بزرگ دیگری از مقولات و دغدغه‌های اجتماعی هستند. جایگاه اجتماعی، منزلت اجتماعی، نعمت‌ها و نفرین‌های دیگران، نعمت‌ها و نفرین‌ها. دغدغه‌های نوع دوستانه برای دیگران. امثال این را مطرح می‌کند. نگرانی نوع دوستانه برای دیگران. لب‌های پارسایان بسیاری را سیراب می‌کند. امثال ساعت 10:21 امثال ساعت 10:21 لب‌های پارسایان بسیاری را سیر می‌کند. و بنابراین شما از پارسا بودن و داشتن لب‌های پارسا سود می‌برید. پیامدهای آن توجه نوع دوستانه به دیگران است. همانطور که گفتیم، انگیزه های الهیاتی نیز وجود دارد، هر که در روشنایی گام بر می دارد، از خداوند می ترسد. ترس از خداوند یک انگیزه است. ترس مثبت یک انگیزه الهیاتی است. هر که در راه درست گام بر می دارد، از خداوند می ترسد، اما در راه های خود کجراه است و او را تحقیر می کند. پس، بسیار خوب. پس انواع مختلفی از چیزها در آنجا وجود دارد. حال انگیزه نهایی در امثال زندگی و مرگ است. و دوباره می توانید ببینید زندگی به معنای مثبت، مرگ به معنای منفی. بنابراین با این ساختار متضاد این دو برابر شدن انگیزه را دریافت می کنید. بنابراین برای مثال در امثال باب 8 آیات 34-36 این را می گوید امثال 8:34-36 خوشا به حال کسی که به من گوش می دهد. حکمت اینجا صحبت می کند. خانم حکمت سخن می گوید. خوشا به حال کسی که به من گوش می دهد، هر روز در دروازه های من منتظر است، در کنار درهای من منتظر است. زیرا هر که مرا خانم حکمت بیابد، حیات می یابد و از جانب خداوند مورد لطف قرار می گیرد. حیات می یابد. توجه داشته باشید که زندگی در آنجا بزرگ است. مورد لطف خداوند قرار می گیرد. اما هر که مرا نیابد به خود آسیب میرساند و ضرر میرساند. هر که از من متنفر باشد مرگ را دوست دارد. بنابراین در اینجا انگیزه هایی که در امثال ساعت 8:34-36 ذکر شدند به زندگی و مرگ اشاره دارند. حالا عوامل انگیزشی شناختی. عوامل انگیزشی شناختی. یک فرمول وجود دارد. من در جوانی رشته‌ام فیزیک و در واقع مهندس برق بود. و بنابراین فرمول ها را دوست دارم. خب، وی اوف ما. حاصل جمع توان دوی و توان دوی برابر است، با توان دوی تمام این چیزهایی که وقتی از درس خواندن اسپانیایی و زبانهای دیگر خسته می شوی به یادشون می آفتی، فرمول های حفظیات. متاسفم. این فقط یه جورایی مسخر است. اما من اون موقع یه جورایی گیکی بودم. احتمالاً هنوزم هستم. یه فرمولی هست که میگه مز و بعد لو بعد این ضربه در زمان. خب، مز ضربه درت و خب، مز انگیزه برای موفقیت. انگیزه برای موفقیت. مز ضربه درت و این سختی تکلیف خواهد بود. انگیزه برای موفقیت، سختی تکلیف و بعد انگیزه.
اینز.
خب، انگیزه. و شما اینها را در هم ضرب میکنید. و این اساساً پتانسیل انگیزشی و قدرت و چیزهایی از این قبیل را توصیف می‌کند و می‌توانید به نوعی وزن کنید. بنابراین برای مثال اگر انگیزه شما برای موفقیت یا انگیزه شما برای شکست بیشتر از انگیزه شما برای موفقیت باشد، به عبارت دیگر فکر می‌کنید که شانس موفقیت وجود دارد. بنابراین اگر من از ارتفاع 80 فوتی از روی آن پل بپرم و مجبور باشم تمام مسیر تا ساحل را شنا کنم، موفقیت من تضمین شده نیست. این یک شنای طولانی است. جریان آب شما را به پایین می‌کشد. نمی‌دانم که آیا می‌توانستم این کار را انجام دهم یا نه. باشه. به علاوه ضربه زدن در ارتفاع 80 فوتی پرش خوبی است. باشه. و بنابراین انگیزه برای شکست زیاد است. انگیزه برای موفقیت کم است. احتمالاً اون موقع این کار را نخواهید کرد. شما خواهید گفت، نه، خیلی ریسک دارد. احتمالاً میزان شکست من از میزان موفقیتم بیشتر است. بنابراین من این کار را نخواهم کرد. باشه. اما اگه نرخ موفقیتت از نرخ شکستت بیشتر باشه چی؟ خب، وقتی داری 20 یا 30 فوت شنا میکنی، میپری تو آب، میتونی به سمت بالا شنا کنی و میدونستی که میتونی این کار رو بکنی. و بنابراین فکر میکنی موفقیت یعنی من میتونم این کار رو بکنم، اما نرخ شکست پایینه، مگر اینکه بیای بالا و شروع به نگاه کردن به اطراف کنی، بعد بری پایین دست. باشه. و خب، حدس میزنم بستگی به این داره که چقدر خوب میتونید شنا کنید. و بعدش در مورد اونا هم یه سری مطالعات روی سختی تکلیف انجام دادن. اگر کارها خیلی آسان شوند، مردم را درگیر نمی کنند. مردم فکر می کنند بی‌اهمیت است. به عبارت دیگر، خیلی آسان است. من این را امتحان نمی کنم چون واضح است که می توانم این کار را انجام دهم. نه، من نمی دانم چرا باید وقتم را تلف کنم. بسیار خوب. بنابراین، اگر سختی تکلیف، یعنی اختلاف زمانی، خیلی کم باشد، مردم آن را نادیده می گیرند. از طرف دیگر، اگر سختی تکلیف خیلی زیاد باشد، آن وقت می گویید، من آن را امتحان نمی کنم. خب، مثلا پریدن از روی پل، مثلا از بالای پل روی تاقها، جایی که حدود 60 متر ارتفاع دارد، احتمال اینکه به آب برخورد کنید و مثل سیمان شوید و خودتون را به زحمت بیاندازید، بنابراین نمی توانید تا ساحل شنا کنید، یعنی سختی کار خیلی زیاد است، بنابراین نمی خواهید این کار را انجام دهید. و بنابراین سختی کار و چیزی که آنها متوجه شدند این است که سختی کار باید در محدوده متوسط باشد. به عبارت دیگر نمیتواند خیلی آسان باشد چون نادیده گرفته میشود. نمیتواند خیلی سخت باشد وگرنه مردم آن را امتحان نمی کنند. باید در حد وسط باشد، جایی که فکر میکنند میتوانند آن را انجام دهند، بنابراین آنجا یک چالش وجود داره. یه چالشی هست و فکر میکنم خیلی چیزها پشتش هست. و بعد انگیزه. چه انگیزهایی داری؟ خب، پریدن از ارتفاع 6 یا 9 متری خیلی لذت بخشه. و بعد با تمام سرعتی که می توانید شنا کنید، دوباره بالا بروید و از این جور چیزها، یک چالش وجود دارد، سرگرم کننده است. از این جور چیزها. اما اتفاقی که برای ما افتاد این بود که دوستم دیورینز از ارتفاع 6 یا 9 متری پرید و ما قبلا دقیقاً در این نقطه نپریده بودیم و ناگهان او بالا آمد و خون در آب بالا آمد. و ما آماده می شدیم که بپریم داخل و ناگهان خون را در آب دیدید. ضمناً اینجا آب شیرین رودخانه نیاگارا است. آنجا کوسهایی وجود ندارد. بنابراین وقتی خون را می بینید می گویید خب اینجا که محل هجوم کوسه نیست. و بنابراین معلوم شد که ظاهراً کسی لولهایی را در آب انداخته و لوله مستقیماً گیر کرده است و وقتی دیورینز به اون برخورد کرده اساساً لوله پایش را بریده است و بنابراین او شروع به خونریزی کرده است. به هر حال از همه جا خون بالا می آید. پس سوال این است، خب وقتی خون را دیدید که بالا آمد آیا ما پریدیم؟ و پاسخ منفی است، خون به ما گفت که یک سیگنال وجود دارد، یک پیامد وجود دارد. ما آن پیامد را نمی خواستیم. نمیخواهم آنجا بپرم و قرار است به آن چیز هم بزنم. و خب دیو به سمت آن چیز شنا کرد، بالا آمد و پایش. منظورم این است که مثل یک چاقوی تیز اون رو برید و بنابراین فهمیدیم که باید از آنجا خارج شویم. راستش رو بخواید، اون آخرین باری بود که از آنجا پریدیم چون نمیدانستیم چیزهایی اون پایین هست که از آنها خبر نداریم و ممکن است خیلی بد آسیب ببینی. خب به هر حال این جور چیزها با انگیزه و این جور چیزا و شما می خواهیم بچه های عاقل و از این جور چیزا تربیت کنین. خب، حکمت جالبه. حکمت خودش رو نشون میده و شما میپرسین آیا خودش رو به عنوان یه چالش نشون داده یا آزاده. خب، واقعا جالبه که حکمت چطور با این بازی میکنه. در باب 9 کتاب امثال، خانم حکمت در آیات 4 تا 6 از باب 9 صحبت میکند. او میگوید هر که ساده لوح است، اینجا بیاید. این یک پیشنهاد رایگان است. او اساساً میگوید هر کسی میتواند پیش من بیاید. اگر ساده ای، اگر احمقی، این ساده لوح است و تو به این ترتیب احمقی، یک ساده لوح میتواند به اینجا بیاید. و بنابراین اساساً به کسی که عقل ندارد میگوید بیا و نان من را بخور و شراب من را بنوش. من مخلوط کردم. بنابراین او اساساً دعوت میکند، دعوتی آشکار. او میگوید بیایید داخل. این یک دعوت رایگان است. پس خیلی آسونه. خیلی آسونه. فقط بیا تو و هی همین که با خانم ویزدم شام بخوری، عاقل میشی. و بعد او این را میگوید. او میگوید راه های سادهات را رها کن و در راه بصیرت زندگی کن و گام بردار. بنابراین به عبارت دیگر، بله، میتوانی به اینجا بیایی. غذا رایگانه. محیط فوق‌العاده‌ای داره. شما رو به خونه فوق‌العاده هم با 7 ستون و از اینجور چیزا دعوت میکنم. اما باید راه های سادهات را ترک کنی. باید اساساً تغییر کنی. باید زندگی کنی و باید در مسیر بینش گام برداری. و بنابراین شما باید راه های ساده تان را ترک کنید. حالا ناگهان این غیر ممکن نیست، اما شما باید انتخاب های خاصی انجام دهید. و بنابراین او بخش آسان را دارد و بخش سخت را. و او آنها را به نوعی در کنار هم قرار می دهد، یعنی نه خیلی آسان می کند و نه خیلی سخت. بنابراین شما انگیزه هایی دارید. اساساً 3 گزینه پیش رو دارید. شما جاذبه و اجتناب دارید. بگذارید از اینجا شروع کنم. شما جاذبه و کشش دارید، 2 مورد مثبت، جاذبه و کشش. و بنابراین برای مثال، این موضوع بهتر از امثال در امثال 22 آیات 1 و 4 مطرح می شود. نام نیک باید برگزیده شود تا ثروت کلان و محبوبیت بهتر از نقره و طلا است. بنابراین اساساً این میگوید جذابیت نام نیک باید بر طلا ترجیح داده شود. و بنابراین این مثبت خواهد بود. یک لطف از نقره یا طلا بهتر است. و بنابراین هر دو مثبت هستند، جاذبه و کش، تا این جوان را به سمت آن جذب کنند. اجتناب از جاذبه وجود دارد و ما این را بارها دیدیم. یک پسر عاقل برای پدر شادی می آورد، جاذبه. یک پسر احمق برای مادرش غم و اندوه است، منفی. و این یک اجتناب است، بنابراین اجتناب از جاذبه. بنابراین شما جاذبه دارید، جاذبه در بهتر از ضرب المثل ها است. در مجموعه دوم جاذبه اجتناب را دارید. و سپس اجتناب را دارید و اینها هر دو به نوعی منع کننده هستند. هر کسی که برای افزایش ثروت خود به فقر را ظلم کند یا به ثروتمندان ببخشد، تنها به فقر خواهد رسید. هر کسی که به فقر را ظلم کند، این اجتناب است. شما به خودتان آسیب می رسانید و خودتان فقیر خواهید شد. بنابراین اجتناب منفی، بنابراین اجتناب. بنابراین شما جاذبه اجتناب بسیار قدرتمند تا منفی داشتید. شما اجتناب دارید، و این 3 نوع گزینه در این مورد هستند. حالا نظریه اسناد انگیزه روش دیگری برای بررسی انگیزه است. چرا من موفق می شوم؟ چرا در برخی رفتارها از حد فراتر می روم یا شکست می خورم؟ آیا توانایی است؟ به عبارت دیگر من به آب زدم و بلند شدم و توانستم خیلی سریع شنا کنم و بنابراین به تلاش رسیدم. آیا تلاش است؟ آیا من فقط تلاش کردم و موفق شدم؟ گاهی اوقات می توانید تلاش کنید اما موفق نمی شوید. اما آیا این تلاش است؟ آیا شانس است؟ اتفاقا اینطور شد و حتما شانسی بوده است. سختی وظیفه. به عبارت دیگر وظیفه خیلی آسان بود. واضح بود که می توانستم این کار را انجام دهم یا خیلی سخت بود. فکر کردن به انجام آن غیر ممکن بود. در مورد همجوشی صحبت کنید. آنها درباره همجوشی نور صحبت می کنند. از زمانی که من در دهه 1970 در دانشگاه بودم، درباره همجوشی صحبت می کردند و حالا ناگهان همجوشی در حال بازگشت است. در دهه 1970 رویایی از آنچه که قرار بود اتفاق بیفتد بود، اما خیلی دشوار بود. ما فناوری لازم برای انجام این کار را نداشتیم. حالا ظاهراً آنها به مرز آن رسیدند و چه کسی می‌داند چه اتفاقی خواهد افتاد، اما دشواری کار. انجام همجوشی و استخراج انرژی از آن به روش‌های مناسب، دشواری کار واقعاً فوق‌العاده دشوار است. اما اکنون که حدود یک نسل از آن می‌گذرد، آنها کارهایی را در موقعیت‌های مختلف انجام می‌دهند. بنابراین، وظایف خودمحور هستند و منجر به نسبت دادن آنها به خودتان می‌شود. به عبارت دیگر، اگر کاری انجام دهید، واقعاً سخت کار کنید و اون را انجام دهید، اونگاه احساس خوبی نسبت به خودتون پیدا می‌کنید و موقعیت خود را کنترل کرده اید و مقداری ریسک هم وجود داشته. اما بر ریسک غلبه کرده اید، در حالی که برخی دیگر صرفاً وظیفه‌محور هستند. به عبارت دیگر، فقط سختی کار مطرح است، نه هیچ نسبتی به خودتون. امثال بسیاری از وظایف را به شخصیت مربوط می‌کنند و از این رو آنها خودخواهی را درگیر می‌کنند. برای مثال، امثال ساعت 10:05 دقیقه را در نظر بگیرید. کسی که در تابستان جمع می‌کند، پسری عاقل است. و بنابراین چیزی که شما دارید یک فعالیت و سپس یک ارزیابی است و سپس کسی که در تابستان جمع می‌شود، در درون خود متوجه می‌شود که پسر محتاطی است. و شما می‌گویید: وای، این چیز خوبی برای یک کودک محتاط است. کسی که در فصل برداشت می‌خوابد، کودکی است که باعث شرمساری می‌شود. خب، کسی که تنبل است، تمام روز بازی‌های ویدیویی انجام می‌دهد و آفق دیدش را گسترش نمی‌دهد یا چیزی شبیه به این، باعث شرمساری خواهد شد. و بنابراین آنها خودشان را معرفی می‌کنند و می‌گویند: من چه نوع بچه‌ای هستم؟ آیا من از آن دسته بچه‌هایی هستم که بیرون می‌روم و دنبالش می‌روم یا کسی هستم که یک جا می‌نشیند، بازی می‌کند، همیشه تیک تاک می‌کند و سرم را به هم می‌ریزد و کارهای دیگری انجام می‌دهد که فقط من را به هم می‌ریزد و بنابراین باعث شرمساری، برای والدینم، شرمساری برای دیگران، شرمساری برای خودم می‌شود. و بنابراین اساساً این انتصاب‌ها نحوه نگاه فرد به خودش را نشان می‌دهند. هویت شخصی فرد در این صورت شکل می‌گیرد که بچه‌ها یاد می‌گیرند بر اساس اعمال خودشان، اینکه آیا اعمالشون عاقلانه است یا احمقانه، آیا اعمالشون تنبلانه است یا اینکه انتخاب‌هایی که می‌کنند عاقلانه، درست، خوب و کوشا هستند یا احمقانه، شرورانه، بد و تنبلانه، شروع به شناسایی خود کنند. پس درونی‌سازی خورد. بنابراین آنچه اتفاق می‌افتد این است که حکیم سعی می‌کند این جوان را وادار کند تا به رفتارها و شخصیت خود نگاه کند و بگوید: من چه نوع شخصیتی، چه نوع اعمالی دارم انجام می‌دهم، چه نتایجی می‌بینم، و آیا این به این معنی است که من احمق، شرور، آدم بدی یا تنبل هستم، یا به این معنی است که من یک هستم. و سپس آنها شروع به ربط دادن این چیزها به خود به عنوان یک شخص می‌کنند و سپس هویت خود را می‌سازند و هویت آنها بر اساس اعمالشون است. امروز می‌خواهیم هویت خود را پایه‌گذاری کنیم. اگر چیزی در ذهن شماست، لازم نیست کاری انجام دهید. شما فقط می‌گویید: من به عنوان یک صخره شناخته می‌شوم و من یک صخره هستم و من یک جزیره هستم. ببخشید، برمیگردم به آهنگ، اما شما می‌توانید تقریباً هر چیزی را امروزه به عنوان یک صخره شناسایی کنید. و من فکر می‌کنم این حماقت عصر ما را نشون می‌دهد که در اون ضرب‌المثل‌ها می‌گویند شخصیت شما چیست؟ اعمال شما چه چیزی را نشان می‌دهد؟ در مورد شخصیت شما نشان می‌دهد؟ بنابراین این انتخاب‌ها منجر به انتصاب شخصیت و عواقب بعدی آن می‌شود. امثال ساعت 10:18 دقیقه: کسی که نفرت را پنهان می‌کند، لب‌های دروغگو دارد. و کسی که تهمت میزند احمق است. به نظر میرسد نیمی از فرهنگ ما بر پایه تهمت بنا شده است. این چه چیزی را در مورد ما به عنوان یک فرهنگ نشان میدهد؟ در مورد ما چه میگوید؟ به هر حال فقط چند نکته برای فکر کردن وجود دارد. با آموزش این جملات ضرب‌المثلی، حکیم در کودک یا شخص جوان یک مجموعه اسنادی را در دانش آموز ایجاد می کند. بنابراین با مرور این ضرب‌المثل ها دانش آموز یاد می گیرد که چیزهایی را به خود نسبت دهد، چه خردمند باشند، چه نادان، چه کوشا باشند، چه تنبل، چه شرور باشند، چه درستکار. و بنابراین دانش آموز در این رفتار خاص شرکت می کند و سپس با آن همزاتنداری می کند. خب این باعث می شود که دانش آموز یا فرد جوان این منبع کنترل درونی را در خود ایجاد کند، این منبع کنترل درونی که باید انتخاب کند. و این انتخاب ها در عواقب مثبت یا منفی تفاوت ایجاد می کنند. بنابراین دانش آموز یاد می گیرد که من اعمالی رو در شخصیتم انجام می دهم که بر نتایج این چیزها مثبت یا منفی تأثیر می گذارد. این نتایج در زندگی من. انتخاب های من مهم هستند. و این چیز بزرگی است. بنابراین حکیم اساساً دارد جوانش را از ایده درماندگی آموخته شده دور می کند. او دارد آنها را از درماندگی آموخته شده دور می کند. هر کاری هم بکنم فرقی نمی کند. من خوب خواهم بود، مهم نیست. اگر من نه 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 هم همینطور است. مهم است. انتخاب های شما، اعمال شما تغییر ایجاد می کنند. و این تغییر ایجاد می کند. شخصیت شما، انتخاب هایی که می کنید، تغییر ایجاد می کند. بنابراین از درماندگی آموخته شده و همچنین واکنش سرزنش دیگران، مثلا اینکه بگیم خب من انتخاب کردم، اما واقعا تقصیر من نبود. تقصیر شخص دیگری بود، جلوگیری می کند. نه، ضربال مثل ها می گویند، فرد جوان تو انتخاب می کنی. باید یه جوری سرت رو بالا بگیری و بگی، می دونی، من این انتخاب رو کردم. نتیجهش هم مال خودمه. یه نفر هست اسم جاکو ویلین که پسرم خیلی بهش گوش میده. و این یارو یه عضو نیروی دریایی بود. جاکو در واقع رئیس نیروی دریایی بود. و یه بار توی موقعیت خیلی سخت قرار گرفت. مطمئنم که این داستان رو لو میدهم. بهتر است به تعریف کردن داستان توسط جاکو گوش دهید. اما به هر حال او تعریف می کند که آنها در عراق درگیر یک درگیری مسلحانه بودند. این مال قدیم بود. و یک اتفاق ناگوار افتاد که در نهایت آنها به سمت افراد خودشان آتش کشودند. و کسی زخمی، کشته یا هر چیز دیگری شد. و خب آنها داشتند بعد از آن جلسه توجیهی برگزار می کردند. و جاکو مجبور شد بلند شود و بگوید چه اتفاقی افتاده. چه مشکلی پیش آمده. چرا ما به افراد خودمان شلیک کردیم؟ و خب بعد جاکو بلند شد و اساساً گفت خب چه کسی اینجا اشتباه کرده؟ و او رهبر بود. و این افراد دیگری که داشتند اوضاع را ارزیابی می کردند از او پرسیدند که می دانید ما می خواهیم ببینیم شما چگونه اوضاع را مدیریت می کنید. خب یکی از سرنشینان عقب گفت خب تقصیر من بود. رادیو از کار افتاد و هیچ ارتباطی وجود نداشت. پس من مقصر این ماجرا هستم. و جاکو به او نگاه می کند و می گوید کار تو نبود. به سراغ یک نفر دیگر می رود. من این کار را کردم. من آن کار را کردم. او می گوید نه کار تو نبود. جاکو می گوید من رهبر بودم. هیچ کدام از شما بچه ها نبودید. کار من بود. مسئله همینجا تمام می شود. و بنابراین او گفت من همان هستم. اساساً همه این افراد سعی دارند او را ارزیابی کنند. او میگوید من همان هستم. من رهبر بودم. و بنابراین من کسی هستم که باید سرزنش شود. من کسی بودم که خرابکاری کردم. چون اگر کارم را درست انجام داده بودم، این هرگز اتفاق نمی افتاد. و علاوه بر این من این کار را می کردم و این کار را می کردم و باید این کار را می کردم و باید این کار را می کردم. و اگر آن چهار کار را اون موقع انجام می دادم، او گفت دیگر هرگز آن اشتباه را تکرار نخواهم کرد. حالا همه مردم اون موقع می دانستند که تقصیر چه کسی است. واقعا تقصیر او نبود. اما چون او یک. چطور باید بگویم؟ این چیزی است که ببخشید که از اصطلاح جنسیتی استفاده می کنم، اما او ایستاد و مرد بود و تقصیر را به گردن گرفت. او تقصیر را گردن کس دیگری نینداخت یا کسی را که زیر او بود، زیر اتوبوس نینداخت. او بلند شد و خودش تقصیر را به گردن گرفت. این کار باعث شد همه کسانی که حالا حاضر بودند برایش بمیرند به او احترام بگذارند. و بعد کسانی که او را ارزیابی می کردند گفتند خدای من، این مرد صادق است. این در روزگار ما و از این جور چیزها چیز خیلی خوبی است. ضمناً تحلیل او از این موضوع دقیقاً همون چیزی است که اشتباه پیش رفت و او دقیقاً می‌داند چگونه اون را درست کنه. چه کسی بهتر از ما می توانست و او را در رهبری باقی گذاشتند. کاش امروز هم رهبرانی مثل آنها داشتیم. اما به هر حال، تنها چیزی که می گوییم این است که درماندگی را یاد بگیریم و دیگران را سرزنش کنیم. این فرد خردمند سعی داره به جوان بگه که تو انتخاب می کنی و عواقبش را هم خودت به عهده می گیری. دیگران را سرزنش نکن. فکر نکن که درمانده هستی. انتخاب های تو مهم هستند. و خب، این جور چیزها. حالا، جنبه دیگری از این روانشناسی انگیزشی، انگیزه بیرونی و درونی است. انگیزه بیرونی زمانی است که، مثلا، پدرم به من پول می داد تا اون 22 کتاب درباره چارلز اسپورجن را بخوانم. خب، به این میگن انگیزه بیرونی. اون داره به من انگیزه میده. تو این فعالیت را انجام بده. من این عامل بیرونی را به شما نشان می دهم. این عامل بیرون از وجود خودم است. یک انگیزه ذاتی برای آن وجود دارد. آدم کاری را انجام می دهد فقط به این خاطر که از انجامش لذت می باره. پریدن از پل لذت بخش بود. ما انجامش دادیم. چرا؟ چون ذاتی است. ما از انجامش لذت می بریم. برای ما یک چالش بود. و ما این چالش را پذیرفتیم. خیلی لذت بخش بود. باشه. و اتفاقی که میافتد این است که آنها متوجه انگیزه بیرونی میشوند. بعد از اینکه اون شخص دیگر به شما پول نمیدهد، خیلی وقتها برای افراد پیش میآید که اگر برای انجام کاری پول بگیرند، اون کار را انجام میدهند، انجام میدهند، انجام میدهند، انجام میدهند. اما بعد وقتی پول قطع میشود، آنها دیگر آن رفتار را انجام نمیدهند. بنابراین انگیزه بیرونی تأثیر تضعیف کنندهی بر انگیزه دارد. یک فرد می تواند برای انجام این کار انگیزه داشته باشد یا فقط برای گرفتن حقوق انگیزه دارد. خب، انگیزه ذاتی به این معنی است که آنها برای انجام آن هیچ پولی دریافت نمی کنند. آنها این کار را انجام می دهند چون عاشق آن هستند. آنها این کار را انجام می دهند چون عاشقش هستند. شما باید کاری را که دوست دارید انجام دهید پیدا کنید. حالا ممکن است مجبور شوید شغل دیگری پیدا کنید و اون کار دیگر را انجام دهید و روی چیزهایی کار کنید تا اون کارهای دیگر را انجام دهید. اما بفهمید که عاشق انجام چه کاری هستید و راهی پیدا کنید که چگونه میتونید زندگی را به سمت کاری که دوست دارید و چیزهای دیگر سوق دهید. بنابراین این یک امر ذاتی است. شما کاری را انجام میدهید چون برای اون ارزش قائل هستید و اون را دوست دارید. خب، در ظاهر به نظر می رسد که کتاب امسال خیلی بیرونی است. می دونی، این کار رو بکن و ثروتمند می شی. این کار رو بکن و خدا بهت قضا می ده. اگر این کار رو بکنی، اوضاع برایت بد می شود و قضایی گیرت نمی آید. می میری. زندگی اگر کارهای خوب انجام بدهی. و بنابراین به نظر می رسد که خیلی بیرونی است. با این حال، این درست نیست. بسیاری از ضرب‌المثل‌ها آن را به شخصیت، پیامد شخصیت گره می‌زنند و بنابراین آن را بسیار عمیق‌تر از نوعی انگیزه بیرونی یا ذاتی هدایت می‌کنند. اگرچه اساساً ضرب‌المثل‌ها از هر دو مفهوم بیرونی و درونی استفاده می‌کنند، اما هر دو در ضرب‌المثل‌ها به کار می‌روند. و بنابراین این نوع چیزها. حالا، انگیزه و احساسات. این یکی دیگر از مواردی است که مطرح می‌شود. آنها در مورد انگیزه و احساسات مطالعات زیادی انجام دادند و این موضوع بسیار جالب است. ضرب‌المثل‌ها احساسات را کم اهمیت جلوه نمی دهند. من 41 سال در دانشگاه و کالج تدریس کردم و خیلی وقتها در محیط‌های دانشگاهی یا آکادمیک احساسات را کوچک می شمارند. تفکر احساسی خیلی تمرین شده است. ما نوع منطقی و تحلیلی تفکر را دوست داریم. من می توانم این کار را انجام دهم. من در رشته تحصیلیام ریاضیات خواندم و چندین سال منطق و چیزهای دیگر تدریس کردم، بنابراین می توانم کارهای منطقی انجام دهم. اما چیزی در مورد احساسات وجود دارد که قلب را تحت تأثیر قرار می دهد. و کتاب امسال به دنبال قلب بچه هاست. و بنابراین احساسات را کم اهمیت جلوه نمی دهد. و حالا دوباره باید مراقب باشید. شما می توانید در جنبه احساسی و موارد دیگر خیلی زیاده روی کنید، اما می توانید در جنبه شناختی نیز زیاده روی کنید. و بنابراین باید تعادلی وجود داشته باشد. تا به حال دیده هایید که این افراد واقعاً شناختی هستند. آنها افرادی با سطح شناختی در حد نابغه هستند، اما از نظر احساسی مثل بچه ها هستند. و بنابراین شما این دوگانگی و از این قبیل چیزها را دارید. و بنابراین می دانید شما می خواهید کسی را داشته باشید که یک انسان کامل باشد. بنابراین در امثال فصل 11 آیه 10 آمده است که ترازوی نادرست، عملی منفور یا نفرتنگیز است. خداوند از آن بیزار است. خداوند از ترازوی نادرست بیزار است. خب، این نمایش است. آیا خدا احساسات دارد؟ آیا این احساسات را ابراز می کند؟ بله. یک تعادل کاذب که در اون کسی سعی می کند با گفتن اینکه این چیز 8 اونس وزن داره و فقط 6 اونس وزن داره سر کسی کلاه بذاره و مثلا بخواد به این شکل سر کسی کلاه بذاره. اما وزن عادلانه مایه خشنودی خداست. اما وزن عادلانه مایه خشنودی اوست. و بنابراین وقتی در یک زمینه تجاری معامله می کنید از مردم کم نمی گذارید. باشه، تو کاری رو که منصفانه است انجام میدی. و اگه بیشتر از این باشی، میتونی کاری رو که سخاوتمندان هست انجام بدی. و این رضایت خداست. بنابراین خود خدا به شیوه های احساسی پاسخ میدهد. و بسیاری از امثال نیز در مورد این احساسات، حتی ترس از خدا، صحبت میکنند. و شما در مورد احساسات، ترس از خدا صحبت میکنید. میدونم که این بحث کاملا متفاوتی است و احتمالاً سخنرانی دیگری در مورد ترس از خدا خواهیم داشت. اما همه سعی میکنند انگیزه را از بین ببرند و احساسات را تحریک کنند. ترس از خدا واقعا ترس نیست. من فقط اینجام که بهت بگم ترس از خدا، ترس از خداست، ترس، ترس، وحشت. باشه. و تو میگی، خب، من قرار خدا رو دوست داشته باشم، نه وحشت رو. حالا باید درک کنید که این چیزها ظریف‌تر از این هستند که فقط نه، این احساسات نیست. به معنای احترام یا تکریم خدا است. بله، در برخی زمینه‌ها همینطور است، اما در زمینه‌های دیگر به معنای وحشت است. بنابراین شما باید به زمینه نگاه کنید. زمینه معنا را تعیین می‌کند. به هر حال بیایید به ساختار انگیزه بپردازیم. بنابراین در پایان این مقاله و اساساً این بحث انگیزه از مقاله‌ای که من نوشتم، یعنی مجله انجمن الهیات انجیلی می‌آید. و در پایان آن یک نمودار دارم. و این نمودار اساساً انگیزه هایی را که در امثال 10 تا 15 در آن فصل ها پیدا کردم نشان می دهد. برخی از این انگیزه ها در زیر آمده بودند. بنابراین من نوعی نمودار انگیزه در امثال 10 تا 15 داشتم. یکی مربوط به دغدغه های شخصی یک فرد است، دغدغه های شخصی. این خود شماست. خب، دغدغه های شخصی شما، دغدغه های شما برای دیگران و دغدغه های شما برای خدا. خب، چه چیزی انگیزه می دهد؟ نگرانی برای خودتان، نگرانی برای دیگران، نگرانی برای خدا. این سه مورد. خب، شما به پایین می روید، به آن سه شاخه تقسیم می شوید. حالا می خواهم به سراغ آن سه مورد برم و فقط برای هر کدام از دغدغه های شخصی یا مرگ و زندگی مثال هایی بزنم. این کاملا مربوط به مرگ و زندگی شخصی است. مثال هایی در امثال 10 آیه 27 یافت می شود. ترس خداوند عمر را طولانی می کند. اما سالهای شریران کوتاه خواهد بود. مرگ. بسیار خوب، دوباره، ترس از خداوند عمر را طولانی می کند. مثبت. سالهای شریران کوتاه خواهد شد. اون تضاد موازی رو هم در نظر بگیر. خوب، پس مرگ و زندگی ضرر و منفعت، ضرر و منفعت. امثال 13 هم همینطور. آدمی از میوه دهان خود نیکویی را می‌خورد. اما خیانتکاران میل به خشونت دارند. بسیار خوب، پس یکی به نیکویی رهنمون می‌شود. مورد دیگر به چیزهای بدی منجر می‌شود. امنیت در مقابل ناامنی. مطالعه‌های زیر نظر همکارم دکتر لری کراب که اخیراً درگذشته است، تأثیر فوق‌العاده‌ای بر زندگی من گذاشت. او و دن آلندر همکارش و در امثال 10 آیه 25 آمده است، چون طوفان فرو نشیند، شریر دیگر نیست می شود. اما عادل تا ابد پایدار می ماند. امنیت. امنیت یکی از انگیزه های عمیق درونی هر فرد است. ما چقدر از زندگی خود را صرف ایجاد امنیت شخصی می کنیم؟ ما اینجا در امنیت اجتماعی هستیم. بنابراین امنیت. و در اینجا امثال میگوید اما پارسایان تا ابد پایدار میمانند. این ویژگی و پیامد آن را به هم پیوند میدهد. گرسنگی، گرسنه بودن و سیر بودن. ضربال مثال ها باز هم این در سطح شخصی است. گرسنه بودن، گرسنگی اگر غذا نداشته باشی مسئله بزرگی است. امثال 10 آیه 3 خداوند نمیگذارد که عادل گرسنه بماند اما هوس شریران را خنثی میکند. خداوند نمیگذارد که عادل گرسنه بماند مثبت اما هوس شریران را خنثی میکند. منفی میشود. هم خشمگین و هم شاد. هم شاد و هم خشمگین. امثال ساعت 10:24. اما آنچه شریر از آن میترسد بر سرش خواهد آمد. آنچه شریر از آن میترسد بر سرش خواهد آمد. اما آرزوی پارسایان برآورده خواهد شد. بنابراین این یکی یک نکته منفی دارد. آنچه شریر از آن میترسد بر سرش خواهد آمد اما آرزوی پارسایان برآورده خواهد شد. بنابراین آنجا شادی و چیزهای دیگر وجود خواهد داشت. دستاورد شخصیتی. دوباره از جنبه شخصی دستاورد شخصیتی. ثروت فقر. ثروت و فقر. دست سست. دست شل باعث فقر می شود. خیلی چیزها باعث فقر می شوند اما این یکی از آنهاست. دست شل باعث فقر می شود. دست کوشا ثروتمند می کند. دست کوشا ثروتمند می کند. امثال 10:4 موفقیت و شکست. موفقیت و شکست. امثال 10:24 آنچه شریر از آن می ترسد بر سرش خواهد آمد اما آرزوی پارسایان برآورده خواهد شد. موفقیت و شکست. ویژگی های شخصیتی. کسی که در تابستان جمع می شود پسری محتاط است. کسی که در خرمن می‌خوابد، پسری است که شرمساری می‌آورد. بسیار خوب. پس اینها ویژگی‌های شخصیتی هستند که یک شخص به خودش نسبت می‌دهد. حالا ارزیابی اجتماعی. یک برکت و یک نفرین. مردم کسی را که قلات را نگه می‌دارد نفرین می‌کنند، اما کسی که اون را می‌فروشد، مورد رحمت قرار می‌گیرد. دوستان و طرد شدن. دوستان و طرد شدن. امثال 14:20 فقیر حتی مورد تنفر همسایه‌اش نیز هست، اما ثروتمند دوستان زیادی دارد. ننگ و افتخار. شرم و افتخار. چیزی از این در آن فرهنگ‌ها، فرهنگ‌های باستانی، شرم و افتخار است. و در بسیاری از فرهنگ‌ها تا به امروز. امثال فصل 10:7 یاد پارسایان برکت است، اما نام شریران خواهد پوسید. شرم. بنابراین شرم و افتخار در این امر دخیل هستند. حکومت کردن و خدمتگزار بودن. امثال 12:24 دست کوشا حکومت خواهد کرد. دست کوشا حکومت خواهد کرد در حالی که تنبال به کار اجباری گمارده خواهد شد. اساساً به بردگی. در حالی که تنبلها به بردگی کشیده می شوند. بسیار خوب. خوب پیامدهای شخصیتی. حالا نگرانی دیگران، اون همه نگرانی شخصی بود. حالا به نگرانی دیگران و انگیزه آنها نگاه می‌کنیم. دیگران کمک می‌کنند یا آسیب می‌زنند. امثال ساعت 10:17 هر که به تأدیب گوش فرا دهد در راه حیات است. اما آن که سرزنش را رد کند، دیگران را گمراه می‌کند. پس به عبارت دیگر تو به دیگران آسیب میرسانی رفیق. تو کارهای اشتباه انجام میدهی. مردم از تو پیروی خواهند کرد. شما به آنها آسیب خواهید رساند. آنها دیگران را گمراه خواهند کرد. بنابراین نگرانی برای دیگران وجود دارد. آبرو. پسرم به این میگه مدیریت آبرو. امثال ساعت 11:11 به برکت درستکاران شهری سرافراز می شود، اما دهان بدکاران سرنگون می گردد. پس برکت شهر درستکاران سرافراز می گردد. و بنابراین آنجا شهرتی وجود دارد. شادی و غم. پسر خردمند شادی را برای پدر به ارمغان می آورد. پسر نادان مایه اندوه مادرش است. امثال ساعت 10:01 بنابراین شادی و غم. و شادی و غمی که شما ایجاد می کنید در والدین شما وجود دارد، چه والدین شادی را تجربه کنند و چه والدین غم را. والدین با شخصیت فرزندان خود یا فرزندان او مرتبط هستند. خب، ما به برخی از موارد نگاه کردیم و موارد زیادی در اینجا فهرست شدند، از انگیزه های مثبت، انگیزه های منفی برای یک شخص، زندگی و مرگ. ما به انگیزه برای دیگران نگاه کردیم. و حالا می خواهیم به انگیزه های الهیاتی یا توجه به خدا نگاهی بیندازیم. امثال تعدادی از این موارد را دارد. امثال آنچه خدا از آن لذت می برد و آنچه از آن متنفر است. امثال 11 1 ترازوی نادرست مکروه است یا خداوند از آن بیزار است. اما وزن درست مایه خشنودی اوست. آیا می خواهی خدا را خشنود کنی؟ در کار خود منصف باش. هم نیکوکار باش و هم مجازات کننده. بنابراین خدا به عنوان یک نیکوکار و مجازات کننده ظاهر می شود. امثال ساعت 10:03 خداوند عادلان را گرسنه نمی گذارد، اما حوس شریران را خنسی می کند. بنابراین او شریران را مجازات می کند. و بنابراین خدا باید در ساختار انگیزشی ما در نظر گرفته شود. خدا هیچ جا نیست. امثال 15:3 چشمان خداوند در همه جا هستند و بر بد و خوب نظارت دارند. اگر می دانستید که خدا شما را تماشا می کند، آیا آن رفتار را انجام می دادید؟ اگر می دانستید که خدا شما را تماشا می کند، آیا چنین شخصیتی را در خود پرورش می دادید؟ و در اینجا زربال مثل ها می گویند که خدا شما را تماشا می کند. این انگیزهایی برای شماست تا نوع خاصی از فعالیت را انجام دهید. بنابراین در نتیجه برای اینکه دوباره این موضوع را جمع بندی کنیم، دیدیم که هسته زربال مثل ها پیامد عمل نیست. همانطور که خیلی ها گفتند، این کنش پیامد نیست. این نکته بزرگی در امثال است، اما اینطور نیست. چیزی که ما متوجه شدیم این بود که بیشتر پیامد شخصیت وجود داشت. و بنابراین ما می‌خواهیم این نوع تنظیم را انجام دهیم. و اهمیت اینکه یک فرد خردمند بین عمل پیامد یا شخصیت پیامد خود ارتباط برقرار کند. به عبارت دیگر اعمال او مهم است. شخصیت آنها حتی بیشتر اهمیت دارد. این درماندگی آموخته شده نیست. شما نمی توانید دیگران را سرزنش کنید. شما انتخاب می کنید و اون انتخاب ها شخصیت شما را تعیین می کنند. آن انتخاب ها اعمال شما و عواقبی را که بر شما وارد می شود برمیانگیزند. و بنابراین اعمال مهم هستند. و خب این برای فرهنگی است که میگید هر کاری که من انجام دهم مهم نیست. نه، این درست نیست. و بنابراین باید مراقب باشید که بگویی صرفا مبارزه با آن درماندگی آموخته شده خوب نیست. دوم اینکه اغلب از عبارت انگیزشی برای یا به دلیل وجود آن در تذکرات استفاده می شود. در فصلهای 1 تا 9 ما واقعا به آنها نگاه نکردیم، زیرا ما به فصلهای 10 تا 15 نگاه می کنیم. ببخشید. در فصلهای 1 تا 9 نصیحت و یک بند انگیزشی وجود دارد. آنچه را که من تعلیم می دهم رها نکن. نصیحت نهی آنچه را که به تو آموختهام فراموش نکن، زیرا آنها به تو زندگی می بخشند. برای و این کلمه که است که قبلا گفتیم. بنابراین شما نصیحت به علاوه کی به علاوه یک جمله واره انگیزشی را دارید. اما اینها در گرامر سطحی بودند. این موضوع در فصلهای 1 تا 9 به راحتی قابل مشاهده است. وقتی به فصلهای 10 تا 15 می رسید، اونجا جایی است که باید به ساختار عمیق می رفتیم و به آنچه واقعا در آنجا انگیزه بخش بود نگاه می کردیم. و شما این بند انگیزشی را ندارید، اما انگیزه را در جملات و به خصوص در این موازی سازی متضاد گنجانده اید. پسر عاقل پدر را شاد می کند، پسر نادان مایه اندوه مادرش است. خب، شما می خواهید شادی را برای والدینتان به ارمغان بیاورید. نمی خواهید غم و اندوه را برای آنها به ارمغان بیاورید. و بنابراین این به نوعی با موازی سازی متضاد آن را دوچندان می کند. بنابراین در حالی که زربال مثل های خارج از کتاب امثال معمولا تکبیتی و کوتاه، شیرین و شور هستند. خب. و مورد قبول مردم اون زمان در کتاب امثال، این توازی های متضاد و ساختارهای شاعرانه وجود دارد که در اون دو مصرع در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. بنابراین اثر انگیزشی آن دو برابر می شود. انگیزه اصلی فرد عامی در کتاب، نگرانی برای خودش است. این کاملا درست است. شما باید نگران خودتان، زندگی و مرگ، آسیب، سود و نگرانی برای دیگران باشید. و آنها به دیگران سود می‌رسانند، باعث شادی و غم آنها می‌شوند و نگران خدا، آنچه خدا می‌پسندد، خدا و آنچه خدا از آن بیزار است، هستند. و سپس چهارم، هنگام آموزش یا فرزند پروری، نباید فقط به بیان آنچه باید انجام شود اکتفا کرد. هنگام تدریس یا فرزند پروری، والدین یا معلم نه تنها باید بگویند چه کاری انجام دهند، بلکه باید بگویند چه چیزی دانش آموز یا کودک را انگیزه می دهد. و بنابراین شما باید دلیل آن را توضیح دهید. شما باید دلیلش را توضیح دهید. چون این کار را به خاطر این نتایج انجام می دهید. و بنابراین شما می توانید به عنوان والدین این ارتباط را برقرار کنید تا فرزندتان، دانش آموزتان، نتایج این اقدام را در این پیامد ببیند. این شخصیت منجر به این پیامد می شود. بنابراین شما باید آن را به هم ربط دهید. و به این ترتیب به فرد جوان کمک می کنید تا بین عمل و عواقب آن و شخصیت و عواقب آن ارتباط برقرار کند. و سپس با ایجاد آن ساختار، شما این کار را با گفتن دلیل به آنها انجام می دهید. چرا باید این فعالیت را انجام دهم؟ و شما آن را توضیح می دهید. و همانطور که در قانون گفتیم، حدود 30% از قانون این توضیح را به شما می دهد. خدا پایین نمی آید و نمی گوید، این کار را بکن چون من گفتم. او گفته این کار را بکن چون این به تو زندگی می دهد. این به تو مرگ می دهد. و بنابراین، ما به عنوان والدین باید فراتر از من گفتم پس یا این کاری است که شما باید انجام دهید برویم. اما سپس باید توضیح دهیم که چرا و انگیزه زیر اون را برای درست کار، خردمند و کوشا بودن فراهم کنیم. و برای اجتناب از جذب شدن به خرد، پارسایی و کوشایی و اجتناب از حماقت، شرارت، حماقت و تنبلی. بنابراین این مربوط به انگیزه در امثال بابهای 10-15 است. و ما فقط تعدادی از موارد را در آنجا بررسی کرده ایم. و امیدوارم این به شما کمک کند تا انگیزه و ارتباط آن با خرد را درک کنید. بنابراین، وقتی امثال سلیمان را می‌خوانید، به دنبال این می‌گردید که اون حکیم کیست؟ او چگونه انگیزه می‌دهد؟ انگیزه اصلی در اینجا چیست؟ و چگونه این کار را انجام می‌دهد؟ و سپس سؤالی که از خود می‌پرسیم این است که چگونه این کار را با دانش آموزان و فرزندانمان انجام دهیم؟ خیلی ممنون. امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید. از همراهی شما متشکریم. این دکتر تد هیلبرانت در آموزه‌هایش در مورد انگیزه و توازی متضاد در امثال سلیمان فصل‌های 10-15 است.